ولمحمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه غلامی آیه 252 رو قرائت بفرمایید.
آیه چند رو؟
از سوره شریفه آل عمران 252.
آیه 252
نه ببخشید آیه 155.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل فرجهم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
154.
بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور.
سنتم اما قلومی اگه کمی نرمتر بخونم تأثیر قرائتشون خیلی بیشتر میشه. یعنی مثلا اینجوری: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. یه خاص انسان یه جوری میخونه که مثل یه هواپیمایی که الان یک لحظه دیگه میخواد اوج بگیره، اما نه، که یه جوری میخونه مثل یه هواپیمایی که یه لحظه دیگه میخواد ترمز کنه. تو هر دو فرض هواپیما رو زمینه، اما تو فرض اول داره هی فشارش رو بیشتر میکنه، میخواد پرواز کنه. تو فرض دوم نه، میخواد ترمز کنه. شما حالا شون لطفاً به این شکل بخونن که ما بهتر بتونیم استفاده بکنیم. ببینید: لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مواجعهم. در جنگ ها، در جنگ احد، بعضی ها تو ذهنشون آمد که اگه حق با ما بود پس چرا اینقدر ما کشته دادیم. لو کان لنا من الامر شیئون ما قتلناها هنا. اگه حق با مایه پس چرا اینقدر ما کشتار میدیم. تصور بعضی از افراد به عبارتی و به اصطلاح مسلمان این است که اگر حق با گروهی بود دیگه به اون گروه تو جنگ هیچ آسیبی نبود وارد بشه. نه، بنابراین نیست. بنابراین نیست که چون ما حقیم هیچ آسیبی به ما وارد نشه. نه، بنابراین که چون ما حقیم هر اتفاقی که برامون بیفته اون اتفاق به نفع ما باشه. هل تربسون بنا الا احد الحسنین. بکشیم به نفع ما، کشته بشویم هم به نفع ما. این معنای تو مسیر حق بودنه. بعد خدای متعال میفهمد: قل، به اینا بگو، لو کنتم فی بیوتکم، اگه شما تو خونهاتونم بودید، اون کسانی که قرار بود عمرشون سر بیاد میمردن. فکر نکنین این که اگر تو جبهه عده‌ای از شماها شهید شدن، عده‌ایتون از دنیا رفتن، اگر جبهه نبود، اگر این جنگ نبود، اینا از بین نمی رفتن، اینا شهید نمی شدن، اینا کشته نمی شدن. نه، اگر این جنگ نبود بازم این عمر سر می آمد. قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مضاجعهم. حتی از این آیه استفاده میشه، اون کسی که قرار بود کشته بشود او خودش با پای خودش می آمد تو مزجعش. این اون مکانی که براش مقدر شده بود که تو این مکان جانش بر لب برسه. این حتی برای ما مشخص شده که فلانی در فلان نقطه عمرش تمام بشه. خب تمام میشه دیگه، حالا من هر کار بکنم، چه جنگ باشه چه جنگ نباشه، چه من مراقب خودم باشم چه مراقب خودم نباشم، چه غذای سالم بخورم چه غذای ناسالم بخورم، تو اون زمانی که برای من به طور قطعی مقدر شده است من از این دنیا بروم، خب میروم دیگه، چرا خاموش میشه. ما با مراقبت از خودمون، با مراقبت از سلامتیمون، با مواظبت از سلامتیمون نمیخوایم که زمینه نمردن برای خودمون فراهم کنیم. نمردن که امکان ندارد، نمردن که در اختیار ما نیست. همچنان که آمدن به این دنیا در اختیار ما بود، در اختیار ما نبود، رفتن از این دنیا هم در اختیار ما نیست. حتی همون آدمی هم که خودکشی میکنه اونم همینطور. میگه همه آدمایی که خودکشی میکنن اینا با خودکشی میمیرن؟ نه، خیلی هاشون هستن فورا به بیمارستان میرسوننشون، رودشویی میکننشون، بعدم یعنی چندین سال بعد با زندگی میکنن. ما با این مراقبت ها و مواظبت ها در واقع میخوام وظیفه عقلانی و وظیفه شرعی خودمون رو انجام داده باشیم. که چیه؟ عقل میگه تا این امانت سالم است، تا این امانت نمرده است، تو موظفی از این چیکار کنی؟ از این امانت مواظبت کنی. چاش مواظبت میکنی؟ اما این مواظبت به این معنا نیست که ما میخوایم جلو به مردن این امانت رو بگیریم. مثلا مردن دست ما نیست که، همچنان که زندگی، شروع زندگی دست ما نبود. انسان ها با پای خودشون میرن اونجایی که قرار اونجا بمیرن. اون قضیه دوست جناب سلیمان سلام الله علیه که با شتاب زده و شتاب زدگی و همچین آشفتگی آمد خدمت حضرت، گفتن چی شد؟ گفت آقا همین الان دیدم که جناب عزرائیل سلام الله علیه به من نگاه میکرد. حالا الزاماً نمیخوام بگیم این روایتیست معتبر، ولی حداقل یک تمثیلی هست، تمثیلش هم ریشه داره، ریشهش تو قرآنه، از جمله همین آیه. خب حالا از دست من چی برمیاد؟ آقا باد در اختیار شما، شما به باد دستور بدین من رو بره اون ور دنیا که دیگه چشمم برسه عزرائیل سلام الله علیه نیفته. باد ای بنده خدا رو برد اون طرف دنیا. چند روز بعد حضرت عزرائیل با جناب سلیمان ملاقات داشتن. در اون ملاقات از جمله این مطلب مطرح شد که چرا شما به اون بنده خدا اونطور نگاه کردین که او وحشت زده شد؟ ایشون گفتن من نگاه تعجب بهش میکردم. چرا نگاه تعجب؟ برای اینکه مأمور بودم چند دقیقه بعد اون طرف دنیا قبض روحش کنم. بعد تعجب میکردم که آخه چطوری میخواد خودشو به اون نقطه ای که برای قبض روحش معین شده به اون نقطه برسونه. این که مثلا تیول عرض نداره، این که چطوری میخواد اون طرف بره. من گفتم که میرم وظیفه ما انجام میدم. چند دقیقه بعد رفتم اون طرف دنیا، دارم اینجا حاضره. خودش با پای خودش میاد در اون نقطه ای که قرار هست با فرشته قبض روح ملاقات کنه. جدی رو باور داریم؟ لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مضاجعهم. خب آیه 155 رو قرائت بفرمایید.
ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم.
أحسنتم. این آیه میگوید یک عده جنگ احد در رفتن. ان الذي تولوا منكم يوم التقى الجمعان، روزی که دو جمع با هم دیگه ملاقات کردن عده در رفتن. این در رفتن تو میدان نبرد ریشه داشت، ریشش تو میدان نبرد نبود، ریشش تو عملکرد اینها قبل از میدان نبرد بود. خیلی مطلب تکان دهنده ای ها. انما استزلهم الشیطان به بعض ما کسبوا. استزله حروف اصلیش چیه؟ زله با زه زنبوری به معنای لغزیدنه. چطور شد که شیطان موفق شد تو لغزندن اینها؟ اینا خودشون جای پا وا کرده بودن قبلا تو وجودشون و بعضی گناهانی که قبلا داشتن و بعضی ناروائی هایی، بعضی انحرافات اخلاقی که قبلا داشتن، اون انحرافات اخلاقی تو وجود اینا جایی رو باز کرده بود که حالا که آمدن تو میدان نبرد در مقابل دشمن قرار گرفتن، شیطان آمد شروع کرد به این که از کجا معلوم شد اینجا حق نباشه؟ چی شما دارین چون تو رو به خطر میدازین؟ پرار کن، در رو بلش کن. انما استزلهم الشیطان به بعض ما کسبوا. گناهان زمینه تزلزل اعتقادی. نکته خیلی مهمی ها. دشمنان هم این مطلب رو یافتن، این شیطان این مطلب رو یافته. شیطان از همون اول نمیاد بگه به طرف بگو خدا نیست، نمیاد بگه که معادی نیست. اول میاد او رو به چند تا گناه آلوده میکنه. بعد آلودگی ها انحرافات عملی مقدمه میشه برای اینکه زمینه لغزش اعتقادی فراهم بشه. بعد میگه بابا از کجا معلوم قیامتی هست؟ چون میده وجدانش ناراحته بابت این گناهی که انجام داده. از کجا معلوم قیامتی هست؟ نه خدا کریم هست، ملش کن. اولش خدا کریمه، خدا کریمه، بعد کم کم اصلا قیامتی هست نیست، کم کم این کار اصل قیامت. کدوم آیه هست که میفرماید اینا قیامت رو انکار کردن برای اینکه راشون وا باشه که هر غلطی بکنن؟ یرید الانسان لیفجر امامه یسأل ایان یوم القیامه. چون میخواد دستش باز باشه هر گناهی بکنه، میگه بابا قیامت کیه؟ کی رفته قیامت خبر آورده؟ کیلو چنده ای حرفا؟ برو خوش باش. چون میبینه اگه بخواد قبول کنه قیامت رو، اگه بخواد بپذیره که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، بعد خیلی باید خودش رو مورد نقد قرار بده که چرا این کارو کردی، چرا اون کارو کردی. انما استزلهم الشیطان به بعض ما کسبوا. انحرافات عملی زمین ساز تزلزل اعتقادی. آدم بیاد اون حدیث هم میفته من عمل به ما علم علمه الله علم ما لم یعلم. اما عکسش چی؟ عکسش میگن ایمان داد میزنه، عمل بیا. اگه عمل آمد ایمان میمونه، اگه نیامد ایمان میره. این اگه عمل برعکس آمد دیگه اون اعتقاداتی هم که این بند خدا داره فقط یک شبهی از اون اعتقادات باقی میمونه و الا تو خالی میشه، به لحاظ محتوا چیزی باقی نمیمونه. آیه 156 رو قرائت بفرمایید.
یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير.
این آیه هم خیلی فوق‌العاده است. ببینید ای کسانی که ایمان آورده اید لا تکونوا کالذین کفروا، مثل کفار نباشید. عجب، میگه مؤمن مثل کافر میشه. حالا ببینیم کافر چطوریه، از چه بعدی میفرمان مثل کافر نباشید. وقتی مطلب رو خدا بیان میکنه معلوم میشه یعنی میخواد بگه ای مؤمنین تفکرتون کفرآمیز نباشه، تفکرتون مثل کفار نباشه. کفار مگه تفکرشون چیه؟ یکی از زوایای تفکر کفار رو اینجا خدا ذکر میکنه. کفار اینجوری هن که قالوا لاخوانهم، به رفقاشون گفتن. چی گفتن؟ چی گفتن؟ اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا، چی گفتن؟ وقتی که رفقاشون ضرب فی الارض میکنن. ضرب فی الارض گفتن یعنی چی؟ یعنی میرن سفر. او کانو قضا، قضا جمع قاضی، قاضی با غین و زه ها به معنی جنگجو، جنگاور. یا میرن جبهه، کفار به رفقاشون که وقتی رفقاشون میرن سفر، یا میرن جبهه، جبهه ای که کف با دیگران دارن، هر کی طرف مقابل هر کی باشه. در این زمان چی میگن؟ میگن لو کانو عندنا ما ماتو و ما قتلو، اگه رفقای ما پیش ما بودن به فلان سفر نرفته بود ما گفتیم نروی فلان سفر ها، نگاه 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 رفت، اگه نرفته بود الان اینجا بود توی سفر، این حادثه ای که پیش آمد تو قطار تو اون ماشین تو اون هواپیما حضور نداشت، بعد دیگه الان بود. لو کانو اندنا ما ماتو و ما قتلو، میگن اگه پیش ما بودن نمی مردن، کشته نمی شدن. یعنی تفکر کفار چیه؟ تفکر کفار اینه که رشته مرگ و حیات مربوط به اینه که طرف رفته سفر، سفر رفتن او رو میرانده، جبهه رفتن باعث قتلش شده، این عامل اصلی قتلش شده، اینکه سبب. در تفکر کفار این اسباب و علل است که رشته مرگ و حیات دستشونه. بعد میفرماید ای مؤمنین شما اینجوری فکر نکنین، چون اینجوری فکر کردن چه اتفاقی میفته؟ لیجعل الله ذلک حسرتا فی قلوبه، تا آخر عمر این پدر و مادر هی میشن غصه میخورن، میگن ای کاش این بچه ای ما مثلا نرفته بود در فلان نقطه، ای کاش نرفته بود، اگه نرفته بود الان پیش ما بود، دامادش کرده بودیم، بچه داشت، خونه داشت. بابا آی مسلمون تو دیگه کفرآمیز فکر نکن، والله یحیی و یمیت، او عمرش سر آمده بود که رفته بود اونجا، رشته مرگ و حیات دست خداست. نسبت دادن مرگ و حیات به غیر خدا تفکر کفرآمیزه. این کفارن که میگن سفر او رو کشت، جبهه او رو کشت، اگر الان پیش ما بود هنوز عمر داشت، ابدا اگه پیش شما هم بود تو لحظه ای که قرار بود عمرش سر بیاد سر میامد، گرچه تو لحاف بود، وسط لحاف تانگی خوابیده بود، چون میگن وسط لحاف از سمت راست و چپش امنیت بیشتره، در این حال بازم اونجا میمرد، چون وقتی یک کسی میمیره حتما لازم نیست که از جاش پاشه، ها؟ طرف خوابیده تو خواب عمرش تموم میشه. بودن افراد اینجور دیگه، شب سالم سرش رو گذاشت خوابید، صبح دیدن که جنازهش تو وقت خوابش، تو خواب عمر سر آمد. قرآن هم رو میگه در سوره زمر میفرماید که اذ یتوفل الله یتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، خداوند کسانی رو که میخوان بمیرن و کسانی که میخوان بخوابن جانشون رو خدا میگیره. بعد فيمسك التي قضى عليها الموت، وقت اونایی که تو خواب قرار بمیرن خدا به این جانشون اجازه برگشتن به بدن رو نمیده. این راننده از تو ماشین آمده بیرون، موتورم روشن نگه داشته، خاموش نکرده. ولی خب راننده رو بیرون که نگه دارن، این موتور خودش میشه کم کم خاموش میشه. فیمسک التی قضا علیها الموت. پس ای مؤمنین، مانند کفار نیندیشید. کفار این چنین میاندیشند که وقتی کسانشون به سفر میروند یا به جبهه میروند، در سفر میمیرند، در جبهه کشته میشوند، حسرت آمیز میگویند اگر به سفر نرفته بود نمیمرد، اگر به جبهه نرفته بود کشته نمیشد. شما اینجوری نگین. چرا؟ چون والله یحیی و یمیت، رشته مرگ و حیات دست خداست. شما معتقدین که یرسل علیکم حفظه، حتی خداوند فرشتگان نگهبان مأمور کرده به هر کدوم ما که مراقب باشن ما جانمون ها از این بدن خارج نشه. تا اون کی؟ تا اون زمانی که جاء احدهم الموت توفته رسولنا. بعد فرشتگان نگهبان ما رو به فرشتهای قبض رو تحویل میدن. اصلا توی عالم همه حساب کتاب شده است، حساب کتاب شده است. مثال فرو در سرم، از یه برجی چند طبقه، از طبقه 11 هم اون برج یه بچه 5-6 ساله همین اخیرا تلویزیون نقل میکرد، پرد شد پایین نمرد، یکم دست پاش بزن آسیب دید. آدمی هم هست سر سفره نشسته راحت، یه مرتبه ای آب دهانشو که مخواد قورت بده اون سوراخ اون طرفی فرو میره، تو نفسش میره فرو میمیره اونجا، هم آب دهانش میمیره. او عمرش سر آمده، عمرش سر نیامده دیگه. والله یحیی و یمیت. حالا شما فکر کنید اون مکتبی که نسبت به مردن یک چنین تفکری رو داره به پیروانش ارائه میده، امکان داره پیروان این مکتب از ترس مرگ، از ترس مرگ از انجام وظیفه خودداری کنه؟ من وظیفه ما انجام میدم. ترس مرگ یعنی چی؟ ترس مرگ یعنی چی؟ بله؟ از نگاه ما معلق و منجز، ولی از نگاه خداوند معلق منجز نیست. در علم خداوند خدا میدونه که قطعا عمر ما کی سر میرسه. از نگاه ما معلق و منجزه. چرا؟ چون ما نمیدونیم که فردا چی کار میکنیم، نمیدونیم چی کار میکنیم. آیا فردا ما صله رحم به جا میاریم یا چی؟ قطع رحم. اما خدا میدونه که ما صله رحم به جا میاریم یا قطع رحم. بنابراین عمر ما فیکسه، از نظر خدا عمر ما فیکسه، از نظر ما این فاکتور بازه، فاکتور عمر ما از نظر ما هنوز قطعی نشده، اما از نگاه خدا قطعیه. چرا؟ چون خدا میدونه که شما چیکار خواهید کرد، چیکار نخواهید کرد. بنابراین با توجه به این اعمالی که انجام خواهید داد و انجام نخواهید داد، فاکتور عمر قطعی شده، در فلان نقطه تمام. خب اینم که از این ور باز گذاشتن فاکتور رو، برای اینکه خواستن به ما لطف کنن ما بیشتر تلاش کنیم، ها، به انگیزه این که حالا عمرمون بیشتر بشه، طولانی‌تر بشه عمرمون، تلاش بیشتر داشته باشیم. اما خداوند متعال که میدونه ما این کار را میکنیم یا بله نمیکنیم. بنابراین اگه قرار انجام دادن این کار یا انجام ندادن این کار تأثیری در قطعی شدن در تنظیم فاکتور عمر ما داشته باشه، خداوند متعال او رو میدونه و فاکتور عمر ما از نظر پروردگار قطعی و مشخصه. خب آیه 157 رو قرائت بفرمایید. 158
وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ.
در قاموس پیروان قرآن این حرکت، این مطلب که به خاطر حفظ جان انجام وظیفه نکنن یک حرف کاملا بیهوده، یک مطلب کاملا بی اساس و غیر منطقیه. تازه لئن قتلتم فی سبیل الله او متتم لمغفرتم من الله و رحمت خیر مما یجمعون. خب چرا آدم از رفتن به جبهه خودداری بکنه به ترس جان، به ترس این که نکنه از بین بره؟ خب فوقش اینی شهید میشین. خب شهادت چیز خوبیه که سوا کل برن بر حتی یقتل الرجل فی سبیل الله. اصلا بالاتر از شهادت که بری وجود ندارد، که نعمت عظیمیه. شهادت قشنگترین مردن است. پس قرار بر چی شد؟ بر این شد که تا وقتی عمر ما سر نیاد ما نمیریم. خب حالا اگر رفتیم جبهه و شهید شدیم، خب عمر ما اونجا سر آمده. اگه ما معتقد باشیم شهادت خوب مردن است نه زود مردن، خب این که آدم استقبال میکنه دیگه اگه اون صحنه هایی که تو صحنه ها احتمال خوب مردن رو بدهد، استقبال میکنه، نه اینکه فرار بکنه. چون میذاره تو همون صحنه ها هم اگه عمرش سر نیاد 8 سال آقای قالیباف شهردار تهران، چون فرمانده جبهه بود، فرمانده جنگ بود، تو خطرناکترین عرصه های جنگ حضور پیدا کرده بود، خب آن هم شهردار تهران. بچه های بسیجی هم بودن 16-17 ساله که همون اولین هفته ها، اولین روزها، اولین ماه های حضور در جنگ شهید شدن. عمر وقتی سرایت هر جا ما باشیم تمام می شود. بله، اگه در راه خدا باشی مرگت همتراز شهادته. ای آقا صالح ما که خیلی آرزوی شهادت داره، شما آقا جان میخوای شهید بشی؟ سعی کن تو راه خدا باش. یعنی سعی کن این حرفی که میزنی برای خدا بزن، این قدمی که برمیزنی برای خدا قدم بردار. اگه با یکی دعوا میکنی برای خدا دعوا کن. اگه قهری برای خدا قهر باش، اگه مهری برای خدا مهر باش. هر کاری برای خدا انجام بده شما شهیدی. چرا؟ قرآن میگه ببینید لئن قتلتم فی سبیل الله او متتم، کنار هم دیگه، اگه فی سبیل الله بودید دیگه برات فرق نکنه شهید بشی یا چی بشی؟ بمیری. لمغفرتون من الله و رحمتون خیر مما یجمعون. یقینا مغفرت پروردگار و رحمت پروردگار بهتر از اون چیزیست که مردم جمع میکنن. این بهتر از اون چیزیست که مردم جمع میکنن یه جور گیر دادن به اون انگیزه ایست که ها در افراد ترس از مردن رو ایجاد میکنه، ترس از رفتن به جبهه و جنگ رو، رفتن به اون صحنه هایی که احیانا خطرناک هست ایجاد میکنه، که آخه طرف چرا حاضر نیست برای انجام وظیفه به صحنه های خطر بره؟ چرا؟ چون میگه آخر من هنوز میخوام توی دنیا عمر کنم. خب میخوای بری چی عمر کنی؟ ها؟ میخوای باز 4-5 تن برنج و گوشت و آب و اینا همه رو ضایع کنی؟ چقدر ثروت میخوای جمع کنی؟ حالا فوقش این که شما 40 سال دیگه 50 سال دیگه هم توی دنیا عمر میکنی، محصولش چی میشه؟ یکی 4-5 تا خانه دیگه این طرف اون طرف درست میکنی، یک ویلا، یک چند تا ماشین، یک 7-8 میلیارد تومان پول جمع میکنی. خب آخرش چی میشه؟ مگه آخر خط مردن نیست؟ با توجه به این که تا وقتی عمر سر نیاد کسی نمیمیره، خب این خیلی زشته که طرف به خاطر ترس انجام وظیفه نکنه که جانش رو حفظ کنه، با فرض این که انجام وظیفه نه عمر کسی رو کم میکنه و انجام نکردن وظیفه، انجام ندادن وظیفه عمر کسی رو اضافه نمیکنه. به قول مولا امیرالمومنین فرمود امر به معروف و نهی از منکر ها باعث این نمیشه که عجل کسی تعجیل بشه، همچنان که ترک امر به معروف و نهی از منکر، این ترک انجام وظیفه باعث تأخیر عجل کسی نمیشه. اگه عمر سر آمده باشه من انجام وظیفه‌ام نکنم میمیرم، عمر سر نیامده باشه در خطرناکترین صحنه های انجام وظیفه‌ام اگر حضور پیدا بکنم من نمیمیرم، همه عالم جمع بشن بخوان عمر من رو تموم بکنن، تموم نمیشه تا وقتی که خدا اراده نکنه. چرا که ما کان لنفس ان تموت الا بإذن الله. چقدر قشنگه جمله. اگه در راه خدا باشی مرگت همتراز شهادته. البته خوبه که انسان آرزوی شهادت داشته باشه، چون این آرزو باعث میشه که انسان بیشتر در راه خدا باشه. ولی اینجوری نیست که هر کسی که آرزوی شهادت کنه الزاماً هم شهید بشه. نه، شاید خدای متعال برای او مقدر کرده که این شهید به اون معنی اصطلاحیش نشه، ولی خب او به فید شهادت خواهد رسید. اگر چنانچه اون زمانی که با جناب اسرائیل سلام الله علیه ملاقات میکنه آلوده به گناه نباشه، او زمان در حال دعوا کردن با یک مؤمنی، در حال آزردن یک مؤمنی نباشه، او زمان تو مسیری باشه که اون مسیر رو خداوند دوست داره، که بهش میگیم سبیل الله. بعد لمغفرتون من الله و رحمتون خیر من ما یجمعون. یقینا مغفرت و رحمت پروردگار از تمام ثروت‌های عالم ها در این شخص بهتره. فوقش این که این شخص توی دنیا اگر میموند بگیم همه ثروت‌های عالم رو تصاحب میکرد، همه قدرت‌های عالم رو تصاحب میکرد. خیلی خوب الان که شهید شد، الان که در راه خدا بود و مرد، مثلا یک تصادف پیش آمد، یک اتفاق پیش آمد، از دنیا رفت، به ثروت خیلی عظیمتری رسید. پس این برنده است. آیه 159 رو قرائت بفرمایید.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
فبما رحمة من الله لنت لهم، به لطف خدا، به لطفی که سرچشمه این لطف خدا بود، این من رو میگیم من نشریه، به لطفی که منشأ و نشو و سرچشمه و اصل این لطف خدا بود، به لطف خدا ای پیامبر لنت لهم با این مردم نرم و لین شدی. لنت شماره چند آقا صالح؟ شماره 7. خب شماره 10ش چیه؟ شماره 13 لنتو احسن. شماره اول لانه، لانه، لانا، لانو، لانت، لانتا، لنه. لانه حروف اصلیش لینه. خب چرا میگین لینه نمیگین لونه؟ شاید حروف اصلیش لونه باشه. از این که میگیم لانه یلینو تو مضارعش معلوم میشه این الف منقلب از چیه؟ منقلب از یایه. اگه میگفتیم لانه یلونو، این اگه مضارع یلونو بود معلوم میشد این الف لانه منقلب از واوه. اما حالا که میگیم لانه یلینو، این خودش نشانه این است که لانه حروف اصلیش لونه یه، یعنی لینه، لینه یه، لین، میگیم لین، نرم باشین، لین باشین. آی پیامبر ما، به لطف خدا تو با این مردم نرم شدی. نرمش، نرمش مربی با نیروهاش، این لطف پروردگاره. یکی از الطاف خداوند به بعضی از مربیان دینی اینه که اینا نرمن. دقت کنید ها، نرم بودن با ساده لوح بودن رو اجتماع نگیرید. بعضی اینا رو با هم قاطی میکنن. مثلا فلانی نرمه، میگن چه آدم ساده لوحیه. نه، این نرمه، نرمش داره. این رو حساب کتاب نرمشش. نرمش ساده لوحانه با نرمش غیر ساده لوحانه تفاوت بین آدم زرنگ و آدم پخمه است. آدم پخمه نرمش داره اما ساده لوحانه است نرمشش، یعنی برنامه ریزی نداره. این نرمش او تدبیر او نیست که بعد از این نرمش بهره برداری کنه، از این نرمش میوه برداشت کنه. اما نرمش غیر ساده لوحانه، اون نرمشی است که مربی رو حساب کتاب این نرمش رو داره. نکته بعدی، ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. ضمناً ویژگی های پیامبر اکرم رو هم اگه به عنوان یک پروژه از قرآن بخوایم استخراج بکنیم، تقریبا آیات زیادی تو قرآن داریم که مختصات اخلاقی، رفتاری و زندگی پیامبر رو از اون آیات میشه به دست آورد. من تو این چند وقتی که از اول سال میگذره تا به حال برخورد نکردم، حالا شاید زیاد به فکرش نبودم، برخورد نکردم ببینم کسانی از لابلای آیات قرآن هم تو بحث مختصات پیامبر اکرم دارن کار میکنن به مناسبت سال پیامبر اعظم، یا نه یک پروژه ایست خودش که ما ویژگی های پیامبر اکرم رو از آیات قرآن، یعنی از قوی ترین و معتبرترین منبع استخراج کنیم. ببینید یک ویژگی، به ما رحمت من الله لنت لهم، پیامبر خیلی لین بودن، ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. ای پیامبر اگه تو میخواستی فظ باشی، فظ با زای دستدار، فظ یک نکته زیبا تو زبان عربی اینه که بین الفاظ و معانی ارتباط آوایی مثلا برقراره، ارتباط معنایی برقراره. یعنی چی؟ مثلا اگه چنانچه مثلا شما میخوام بگیم خشن، کلمه خشن، یک کلمه برای بیان کردن، برای فهموندن مفهوم خشن تو زبان عرب هست که تو خود اون کلمه هم وقتی میخوای تلفظ کنی احساس میکنی یه جور چیه؟ تو خود کلمه؟ یه جور خشونت تو تلفظشه. مثلا ببین فظ با وای دستدارم اگه بخوای درست عربی هم تلفظ کنی خیلی خشن میشه. فظ غلیظ القلب، غلیظ القلب، اصلا خود کلمه غلیظ، این چقدر غلیظ اصلا خودش، کلمش هم غلیظه، یعنی این که معنی غلیظ داره کلمش غلیظه. فظ خشن، اگر میخواستی با اینا خشن باشی و سخت دل، لنفضوا من حولک، پراکنده میشدند از اطرافت، پراکنده شده بودند از اطرافت. اون که پیغمبر خداست که معصوم است، که نفسش مرده زنده می کند، خدا به او میگه پیغمبر ما اگه میخواستی بد اخلاق و بد رفتار باشی کارت پا نمی گرفت. وقت من پدر و مادر یا من مربی چه توقعی دارم که علی رغم برخوردهای خشن و توأم با خلاصه تندی که گاهی ازم سر می زنه بتونم نیرو جمع کنم، نیرو جذب کنم؟ تو ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. تاریخ زندگی اهل البیت و پیامبر اکرم رو وقتی مطالعه میکنیم میبینیم اونقدر که امامان معصوم ما، اونقدر که پیامبر ما با اخلاق نرمشون، با برخورد دوستانه و برادرانه و با صفا و صمیمیشون مردم رو به اسلام جذب کردن، اینقدر با استدلال مردم رو به اسلام جذب نکردن، با استدلال و برهان اینقدر جذب نشدن، اونقدر که با برخورد مهربانانه و دوستانه جذب شدن. پس اگر پیامبر نرم نبود اسلام پا نمی‌گرفت. نکته بعدی اینه، فاعف عنهم واستغفر واستغفر لهم. ای پیامبر برای اینا استغفار کن. این جمله استغفر لهم در مباحث شفاعت کاربرد داره. شفاعت نه تنها حق پیامبر، بلکه چی؟ بلکه وظیفه پیامبره، مأموریت پیامبر این است که شفاعت کند. در دعاهای در زیارت های هر روز تقریبا این جمله هست، فَإِنَّكَ مَأْمُورٌ بِالزِّيَافَةِ وَالْإِجَارَةِ. آقا فَأَضِفْنِي وَأَجِرْنِي، خواهشن از من پذیرایی کن، به من پناه بده. فَإِنَّكَ مَأْمُورٌ بِالزِّيَافَةِ وَالْإِجَارَةِ، خدا شما رو امر کرده که میهمان خانه داشته باشید و به مردم پناه بدید. حالا میهمان خانه نه این سفره یعنی بین به مردم آبونون بدین، نه، پذیرایی کنین با اون غذاهای معنوی که خداوند بهتون داده. شفاعت از گناهکاران وظیفه پیامبر و استغفر لهم و شاورهم فی الامر. بحث مشورت خیلی بحث فوق‌العاده است. ببین این شاورهم فی الامر مورد این آیه مربوط به چیه؟ مربوط به کسانی است که تو جنگ احد در رفتن ها، در مورد همونایه، این همون کسانی که اگه قرار بود جریمه گناهشون رو پرداخت کنن باید اعدام می شدن. همین آدم ها رو خدای متعال میگه خب حالا ما بالاخره باز برگشتن، اینا پشیمون شدن، اولا اعتیام بر عفوشون کن، فعفو عنهم، بعدم استغفر لهم، بعدم بازون استغفار بکن، بعدم شاورهم فی الامر، باز با اینا مشورت کن. پیغمبر خدا با اون عظمتشون موظفن در ارتباط با امور مختلف امور مختلف حکومتی و اجتماعی با مسلمان‌ها. اونم کدوم مسلمان‌ها؟ مسلمان‌هایی که در پایین‌ترین درجه مسلمانی‌ان، تو جبهه نبرد پیغمبر خدا رو تنها رها می‌کنن، پای در نعل شیطان می‌گریزن. با اینا مشورت کن، مشورت در اسلام. به ما میگن حتی تو بعضی از مراحل سنی فرزندانتون با بچه هاتون مشورت کنین دیگه، از اون مرحله ای که فرزند شما میشه وزیر شما تقریبا اون مرحله مرحله مشورت دیگه. حضرت ابراهیم وقتی که قرار شد فرزندشون اسماعیل رو ذبح کنن با اسماعیل مشورت کردن. کجا؟ کدوم جمله؟ اونجایی که به اسماعیل گفتن یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، پسرم من مأموریت دارم تو رو ذبح کنم، مأموریت دارم تو رو ذبح کنم، فانظر ماذا ترا، تو چی میگی، نظرت چی؟ عجب، ما در کاری که واجب است انجام بدیم بازم مشورت کنیم با بچه‌هامون. بله، این مشورت کردن باعث میشه که او احساس کنه ما او رو هم تو بازی راه میدیم، توی بازی او رو هم قبول داریم. خب وقتی او احساس کنه توی بازی او هم نقشی داره، بعد خودش کمک میکنه کار انجام بشه، کمک میکنه کار انجام بشه. سنزور مازا ترا، وقت اون نوجوان 13-14 ساله هم تو مکتب ابراهیم خلیل الله تربیت شده بود دیگه، نه؟ گفت یا ابت افعل ما تو اومد، بابا جون زود باش وظیفت رو انجام بده، ستجدنی انشاءالله من صابری. تازه باباش رو هم دلداری داد، من صبر میکنم، قصه نخور، من صبر میکنم، من مقاومت میکنم. اشاورهم فی الامر، مشورت در امور. فإذا عزمت فتوکل علی الله، اذا عزمت فتوکل علی الله. ببینید تصمیم گیری شورایی نه، در امور مدیریتی تصمیم گیری شورایی خوب نیست، مشورت خوبه قبل از تصمیم گیری. اما حالا قبل از تصمیم گیری کنن، شورای تصمیم گیری کنن، خود کار پیش نمیره. اذا عزمت فتوکل علی الله، مشورت بکن با اینا، آراء رو جمع بکن، اما در نهایت خودت تصمیم بگیر. خب فایده جمع کردن آراء چیه؟ اینی که اینا احساس میکنن تو بهشون بها میدی، بهشون ارزش قائلی. خب بعد طبعا وقتی که تصمیم میگیری، خب بعضی از اون آرایی که داده شده تو اون تصمیم گیری متجلی میشه. امام رحمت الله علیه سال 67-68 بود که دستور فرمودن اون جلسه نوشتن متمم قانون اساسی تشکیل بشه. بعد یکی از نکته هایی که تو جلسه قرار شد تو قانون اساسی اصلاحیه انجام بشه این بود در قانون اساسی در صورت اینکه نظر خبرگان ملت به یک نفر به عنوان رهبر متوجه نشد، قرار بود چی؟ شورای رهبری به وجود بیاد. ولی امام گفتن اینو برش دارین شما، شورای رهبری نه، چون در طی 8 سال از اول انقلاب تا سال 68 به این نکته رسیدن که اگر رهبری بخواد شورایی باشه پدر مملکت در میاد. رهبری شورایی فایده نداره، رهبر گروه مشاوران داشته باشه، مشاوران داشته باشه، مشورت بکنه، اما رهبری چی باشه؟ شورایی نباشه. اذا عزمت فتوکل، تصمیم گیر نهایی ایشان باشه. بله قبل از تصمیم گیری مشورت کنه با کارشناس ها، با افراد وارد، این طرف اون طرف صحبت کنه، ملاحظه بکنه، اما در نهایت حرف آخر رو خودش انتخاب کنه. چرا که گویی مملکت توی یک شرایطی قرار میگیره که تا بخوان این گروه به عبارت شورای رهبری دور هم جمع بشن تموم میشه همه چی. پس باید تو اون شرایط تصمیم گیر نهایی یه نفر باشه. فاذا عزمت فتوکل علی الله. خب اذا عزمت فتوکل علی الله آی غلامی معنی چیه؟ معنیش اینه که بابا جان وقتی تصمیم گرفتی دیگه هی دل نکن، چون بنا نیست ما از آینده خبر داشته باشیم. خب مشخصه آدم وقتی میخواد تصمیم بگیره باز همچی 100% قضیه آینده براش روشن نیست. توکل کن به خدا دیگه. توکل به خدا یعنی چی؟ یعنی بابا جان من به اندازه‌ای که توانستم به این اسباب و علل توجه کردم، ولی هزاران اسباب و علل دیگر هم وجود داره که در دائره اختیار من نیست، از دسترس من خارجه و اونهای هم یقینا تأثیر میذارن در ساماندهی یا از بین بردن سامان امور من تأثیر دارن. خب توکل به خدا کن دیگه. یعنی چی؟ یعنی به اون کسی که رشته اسباب دست اوست کارتو واگذار بکن. او اگر صلاح بتونه اون اسباب و عللی هم که از اختیار تو خارجه اونها رو هم جوری ردیف میکنه که بر وفق مراد تو امور تنظیم بشه. اگر هم صلاح ندونه اون اسباب و علل خارج از اختیار تو رو، نه اونا رو نمیذاره عمل بکنن، بعد این اسباب و عللی که تو فراهم کردی به ثمر نمیرسه. تازه اگه تمام اسباب و علل عالم رو فرض کنیم حاج خانم حسینی شما همه رو فراهم کردین در رابطه با اینکه به اون مقصودی که میخوام برسیم مثلا 1000 تا سبب لازم بوده برای اینکه اون مقصود تامین بشه، هم 1000 تاشو شما فراهم کردین، از این بابت که فرض بکنین. تازه تو تأثیر این سببها باز باید دست نیاز نزده بی نیاز نیاز بکنین. اگه اسباب و علل در اختیار ما باشه، تأثیر این اسباب و علل در اختیار ما نیست. آتش در اختیار ما خیلی خوب، اما سوزانندگی آتش در اختیار ما نیست. فرض کنیم تیغ در اختیار ماست، اما برندگی تیغ در اختیار ما نیست. این تأثیری است که خدا باید اذن بدهد که این تیغ این تأثیر رو بگذارد. بنابراین جای توکل همیشه بازه. دقت کنید معنی. آخه بعضی اینجوری فکر میکنن، میگن که اون مقداری که اسباب و علل رو میتونی فراهم کنی که فراهم کن، بقیهش هم توکل به خدا بکن. اتفاقا تو همون مقداری که میتونی اسباب و علل رو فراهم کنی، تو همون مقدار هم توکل به خدا بکن. چرا؟ چون تو اون قسمتی که اسباب و علل رو توانستی فراهم کنی، باز تو بخش تأثیرگذاری اسباب و علل که دست تو نیست، کار دست خدا راست. پس حتی اسباب و علل هم اگر جور بود باز مغرور نشو، دل خوش نکن به جوری اسباب و علل، توکل و دل خوشیت به خدا باشه. ان الله يحب المتوکلین. خب قرائت بفرمایید آیه 161 رو.
وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.
وَمَن يَغْلُلْ غَلُول غلول یعنی سوء استفاده از بیت المال با غین، به عبارت امروزی میگن رانتخاری. رانتخاری میفهمد هر کس رانتخاری کند، از بیت المال سوء استفاده کند. حالا سوء استفاده از بیت المال به این باشه که من یک خودکار بیت المال رو بردارم یک شماره تلفن شخصی بنویسم باشه، این تلفن بیت المال رو بردارم با خواهرم شروع کنم به صحبت کردن درباره این که خب امروز زور چی میخوام بخوریم، چی درست کردی امروز خواهر؟ خب این مدیر مدرسه آمده تو این 7-8 ساعتی که اینجا نشسته، حق داره با خواهرش صحبت کنه درباره این که امروز چی غذایی میخوای بخوری؟ تو این 7-8 ساعت ایشان مگر نه اینه که اجیر دولته و باید تمام حرکات و تمام کاری که انجام میدهد در راستای خدمت گذاری به مردم باشه؟ شما از این حد اقل هایی که به چشم خیلی نمیاد بگیرین برین جلوتر، چون قراره که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره باشه. اگه خدایی نکرده تو ذهن خطور کرد ای بابا این چه مثال میزنه، برو اونه که میلیارد میلیارد میکشن برن بانک خارجی برای خودشون ذخیره میکنن کسی هم متوجه نمیشه، اونا رو مثال بزن. نه اتفاقا من میخوام برای تذکر خودم همین ذره ذره ها رو مثال بزنم، به خاطر اینکه کوچک دیدن گناه بدترین گناهه. این اگه بنده الان میخوام در ارتباط با رانتخاری و سوء استفاده در بیت المال اینجا بدترین نوع سوء استفاده در بیت المال رو اگه میخوام مثال بزنم، با چه مثالی بزنم؟ همون سوء استفاده ای که به چشم سوء استفاده چی خیلی جلوه نمیکنه، این بدترین نوعشه، چون این بدترین توهینه به خداست. فرمود اشد الذنوب ما استخفت به صاحبه، بدترین گناهان اون گناهی است که صاحبش اون گناه رو سبک بشموره. ها این شیر یارانه ای رو، این شیر مجانی رو آوردن توی مرسه میخوان توضیح کنن. اولا شیر مال دانش آموزاست یا مال معلم هم هست رو میکی؟ اگه فقط مال دانش آموزاست معلم چه حق داره شیر استفاده میکنه؟ و بعد اگه مال معلمان هم هست، خب چه مال معلم هست؟ به همون تعدادی که مال دانش آموز هست یا این که بیشتر؟ اگه به هر کسی یک دونه هست چرا معلم بدونه برداره؟ بله این وقت هستی که حق خودش رو سهم خودش رو بر میداره میده به یه نفر دیگه. اما اگه چنان که هر کسی یک سهم مشخصی داره، ای حالا یک شیر یک چیز نیست، اتفاقا این شد بدترین گناه کبیره. همتا گفتیم چیزی نیست بدترین گناه کبیره شد. یک تکه کاغذ چیزی نیست بدترین گناه کبیره. من گاهی برای بعضی از بزرگوارا نقل میکنم 16 تا 17 تا 20 تا بخاری به یک دبیرستانی اهدا شد. خب یه بخاری تو خونه های ما عمر چقدره؟ اما من تو خونه خودمون بخاری داریم که مثلا شاید مربوط میشه به 15 سال قبل. هنوزم الان نگاه بکنی اگر به مدلش نگاه نکنیم فکر می‌کنیم الان سر از تو مثلا کاغذ آوردن بیرون، اینقدر تمیز تمیز نگهش داشتیم 15 سال قبل. حالا اگه این بخاری رفت تو کلاس یکی از کلاس آموزش پرورش، خب یک سال نمیگذشت دو سال نمیگذشت که راهی انبار ضایعات میشد. خب چی میخوام بگم؟ میخوام بگم تمام کسانی که این امکانات در اختیار اونها بود و اونها این امکانات رو مثل مال خودشون مراقبت نکردند، اینا همه به گونه ای در ضایع شدن این امکانات دخالت کردند و مشمول این آیه ممکنه بشن که و من یغلل یأت بما غل یوم القیامه. قیامت روز رسوایی رانتخاران، اونایی که از بیت المال سوء استفاده میکنند. سوء استفاده این همین یک امکانات عمومی در معرض اینهاست، در دسترس اینهاست، از این امکانات عمومی اون شرایط و نکاتی رو که برای استفاده از مال شخصی خودشون لااقل رعایت میکنن، تو استفاده از این امکانات عمومی اون شرایط و نکات رو مراعات نمیکنن. حداقلش اینا. گویی این که ما نسبت به بیت المال باید حساس تر باشیم حتی از مال خودمون، ولی خب لااقل این که مثل مال خودمون مراقبت کنیم، مواظبت کنیم. و من یغلل یأت بما غل یوم القیامه، هر کس دچار غلول شود در بیت المال سوء استفاده بکند، با همون مالی که سوء استفاده کرده، با همون موردی که توش سوء استفاده کرده، در قیامت حاضر میشه. یعنی شاهد اونجا حضور پیدا میکنه، همون مورد سوء استفاده. دیگه نمیتونه بگه من سوء استفاده نکردم، چون خود مورد سوء استفاده پرونده اونجا موجوده، سند موجوده. سند وقتی موجود است چجوری میخواد انکارش کنه؟ قرائت بفرمایید آیه 164 رو.
لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
قابل توجه اونهایی که دغدغه تربیت انسانها رو دارن. ببینیم پیامبر اکرم چه سیره و روشی داشتن در تربیت انسان ها. از چی آغاز کردن پیامبر اکرم؟ از تلاوت آیات آغاز کردن. تلاوت آیات یعنی متناسب با نیازها، پیشامدها، سوالات، احتیاجات، اتفاقات، حوادث، رویدادها، آیه مناسب. یتلو علیهم آیاته و یزکیهم. بعد اینجوریست که آیات تأثیر میگذاره در تزکیه طرف. اینجوریست که آیات رو طرف جذب میکنه. چرا؟ چون دقیقا تو زمان مناسب بهش گفته شد. تو زمان مناسبش بهش گفتین و من یغلل یأت بما غل یوم القیامه. دیگه همچی طرف مطلب همچی محکم میگیره. گاهی برای همه ما ممکنه اتفاق افتاده باشه، یه حدیثی رو، یه جمله دعایی رو، یه جمله از آیه قرآن رو دقیقا تو همون لحظه‌ای که ما نیاز داریم برامون کسی خوند، از تلویزیون شنیدیم، کتاب داشتیم مطالعه میکردیم، همون مسئله ما الان نیاز داریم. چجور جذب میکنیم مطلب رو؟ چطور تو وجودمون دیگه شکل میگیره و به شدت تأثیر واقع میشه؟ پس تزکیه، رشد، تو مفهوم تزکیه دو چیز هست، یکی پاکسازی، یکی رشد. به برکت تلاوت آیات اتفاق میفته. خب وقتی شما آیات رو تلاوت کردید، تو وجود ای آقا صالح ای چند تا جمله کلیدی که شما خواندین تأثیر کرد، بعد به پر و پای شما میپیچه که یالا من میخوام همه قرآن رو یاد بگیرم. بعد اونجا چیکار میکنین شما؟ میشین یعلمهم الکتاب. میگین خیلی خوب، بیا از یک کلام شروع کن، همه قرآن رو ترجمه شو کار کن. والحکمه، پیامبر به مردم کتاب رو تعلیم میدهد، حکمت رو تعلیم میدهد. عرض کردیم حکمت همون کتاب است، منتها کتاب میشود قرآن لفظی، حکمت میشود قرآن عینی. قرآن عینی چیه؟ عملکرد خود پیامبر. وقتی که این بایدها و نبایدهای نسخه سعادت وقتی این رهنمودها و موعظه ها و نصایح قرآنی به صورت عمل رسول اکرم تجسم پیدا میکنه میشه حکمت. پس تربیت انسان ها با تلاوت آیات شروع میشه، به تزکیه نفس میانجامد و بعد اونجا نوبت آموزش معارف قرآن فرا میرسه و همزمان با آموزش معارف قرآنی تجلی این معارف قرآن در عمل کرده اون کسی که الگو هست و مربی هست. آیه 168 رو قرائت بفرمایید.
الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين.
آیه 166 رو هم قرائت کنید.
وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين.
در 166 میفهمد ما أصابكم يوم التقى الجمعان، اون مصیبتی که به شما رسید در روز ملاقات دو گروه تو جنگ احد، مصیبتی بهتون رسید ها، فبإذن الله، این به اذن الله بودا، شما نگوین به اذن الله نبود، خدا نمیخواست شد، نه به اصلا توی عالم هیچ چی بدون اذن خدا انجام نمیشه، همه چی به اذن خداست. اصلا کسی توی عالم نمیتونه اراده خدا رو نقض کنه. همون کسانی که میخوان اراده خدا رو نقض کنن با همون عملشون دارن اراده خدا رو چیکار میکنن؟ اجرا میکنن. جالبه تو آیه 165 همین مطلبی که در آیه 166 میگه به اذن خداست، تو آیه 165 میگه هو من عند انفسکم. بعد این سوال ممکنه پیش بیاد که این دو آیه پشت سر هم با هم تناقض داره. تو آیه قبلی میگه من عند انفسکم، تو آیه بعدی میفهمد به اذن الله. بالاخره کدوم میگی؟ به اذن الله یا من عند انفسکم؟ میگیم هر دوش. هر کاری هم که ما خودمون از پیش خودمون انجام میدیم به اذن خداست. چرا؟ چون ما تمام کارهامون در احاطه خداست. الان من دارم یه صحبت میکنم به اذن خداوند صحبت میکنم، به اختیار خودم به اذن خدا حرف میزنم. یعنی چی به اختیار خودم به اذن خدا حرف میزنم؟ یعنی خداوند متعال خواسته که من موجودی با اختیار باشم و این موتور اختیار من به اذن خدا الان فعاله. خب اختیار یعنی در همون حالی که میتوانم کاری رو انجام بدهم بتوانم انجام ندهم. خب این موتور هم که به اذن خدا فعاله، پس من اینجا چه حرف خوب بزنم چه حرف بد بزنم به اذن خدا، چون منشأ این انتخاب، این خوب یا بد، منشأش اختیار است، موتور اختیارم به اذن خدا فعال است، همه کارا به اذن خدا است، هیچ چیز بدون اذن خدا انجام نمیشه. اون تو اذن خدا رو ما گاهی وقتا با رضایت خدا اشتباه میگیریم، همچنان که حکومت خدا رو با اطاعت خدا اشتباه میگیریم. وقتی میگیم از حکومت خدا فرار نمیشه کرد، طرف فکر میکنه یعنی از اطاعت خدا فرار نمیشه کرد. چرا؟ یمکن الفرار من حکومتک، لا یمکن الفرار من حکومتک، ولیکن یمکن الفرار من طاعتک. از طاعت خدا میشه فرار کرد، از عبودیت خدا میشه فرار کرد، از حکومت خدا نمیشه فرار کرد. همه کار عالم به اذن خداست. خیلی خوب، حالا همه کار عالم به رضای پروردگاره، خدا راضی است که ستمگران ستم کنن؟ البته راضی نیست، ولی ستمگری اونها خارج از اذن و اراده و احاطه و حکومت خدا نیست. این نکته ای که به نظرم تا الان شاید بگیم صدها بار یا حداقل مثلا ده ها بار تکرار کردم، این حقیقت معارف الهی است. اگه بگیم از اول تا آخر قرآن رو خلاصه کن، تو همین مطلب خلاصه میکنی که همه کاره عالم خداست. تو توی عالم غیر خدا هیچ کارن، توی عالم هر چی هست فقط دارن اراده خدا رو عمل میکنن، موجودات با اختیار و بی اختیار همه دارن اراده خدا رو عمل میکنن. این مطلب بهش توجه کنیم، ضمن این که از این مطلب به جبر هم نرسیم. این ضمن این که میگیم توی عالم همه چیز، انسان، جن، فرشته، موجودات جماد، نبات، گیاهان، حیوانات، همه و همه و همه دارن اراده خدا رو عملی میکنن، ضمن این که این تفکر ما رو به نتیجه جبر هم منتهی نکنه، بگیم پس ما مجبوریم. نه، ضمناً اختیار رو هم بفهمیم که نه، ما در این حالی که مختار هستیم با اختیار خودمون داریم اراده خدا رو عملی بکنیم. عالی ترین معرفت الهی و معارف قرآنی همین نقطه است. آیه 168 رو هم که قرائت کردن دقت کنید. الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، باز مضمون همون آیه است که در سال 56 خوندیم. کسانی که نسبت به رفقاشون اینجوری گفتن، نسبت به رفقاشون گفتن لو اطاعونا ما قتلوا، آخه اینا خودشون به جبهه نیامدن، در رکاب پیامبر اکرم حضور پیدا نکردن. بعد یه عده از کسانی که با اونها آشنا بودن در رکاب پیغمبر حاضر شدن و در جبهه هم اتفاقا شهید شدن. بعد اینا دور هم دیگه جمع می شدن می گفتن ببین ما که نرفتیم جبهه، و قعدو قعود کردن، از رفتن به جبهه خودداری کردن. اینا گفتن که لو اطا اونا ما قتلو، اگه به حرف ما کرده بودن الان مثل ما، ببین مثلا سال فرس این که 65 توی یک گروهی توی یک لشکری بنده مثلا عضو بودن، می خواستیم بریم جبهه، تا پای قطار رفتیم، بعد نشد من سوار قطار بشم، اونا رفتن جبهه تو تنگه کذابه شهید شدن، من همچنان شهید نشدم. بعد به خودم بگم که چی؟ بگم اونا اگه الان بودن اینجا، مثلا زن داشتن، بچه داشتن، فرض کن خانه داشتن، او رئیس کجا بود، در مدیر کجا بودن، لو افا اونا ما قتلو. نه، اینجور نیست. قل، به اینا بگو صدر او ان انفسکم الموت ان کنتم صادقین، اگه واقعا فکر میکنین رشته مرگ و حیات به دست غیر خداست، خب وقتی جناب اسرائیل سلام الله علیه تشریف آوردن که شما رو ببرن، شما بگین آقای اسرائیل، جناب اسرائیل، ما به شما جان نمیدهیم، صدر او، دفع کنید از خودتان مرگ را، ان کنتم صادقین، اگه راست میگید. مگر چی گفتن اینا با اون جمله قبلیشون که گفتن لو اتا اونا ما قتلو، اگر جبهه نرفته بودن کشته نشده بودن، انگار با اون جمله قبلیشون تلویحاً میخوان بگن که رشته مرگ و حیات دست مایه، دست خدا نیست. خیلی خوب، اگر راست میگید، اگر جدا معتقدین که رشته مرگ و حیات دست خدا، دست غیر خداست، خب وقتی که میخوان بیان جانتون رو بگیرن، به اسرائیل جان ندهید. بنده خدا اومد خدمت امام حسین علیه السلام، گفت آقا یک نسخه به من بدین که من گناه نکنم. بعد حضرت چند تا نسخه گفتن، از جمله این گفتن تصمیم بگیر هر وقت جناب اسرائیل آمدن جانت رو بگیرن به ایشون جان ندی، بعد هر گناهی بخوای بکنی بکن، آزاد، فقط این تصمیم رو بگیر. یعنی بنده خدا، اگه تو نمیتوانی جلوب مردرت رو بگیری، پس دیگه گناه نکن. نکنه تو همون لحظه‌ای که در حال گناه هستی، در همون لحظه آلوده به گناه، مشغول به گناه، خدا رو ملاقات کنی. باز در یک قسمت دیگه فرمودن برو یک جایی که هیچ کس تو رو نبینه، خدا هم تو رو نبینه، اونجا گناه کن، هر چی میخوای گناه بکن. آیه 169 رو قرائت بفرمایید.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
أحسنتم أحسنتم. خیلی مهمه که قاری هم هماهنگ با معنا، زیر و بم قرائتش هماهنگ با معنا باشه. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، لا تحسبن، شماره چنده؟ اگر میخواست اگر معنا کنیم گمان نکنید، شماره بعد چی رو چگونه بخونیم؟ لا تحسبن. اما حالا که فرمود لا تحسبن، چی معنی میکنیم؟ گمان نکن. پس این که گفته است نپندارید، درست ترجمه نکرده، نپندارید. لا تحسبن شماره چنده؟ شماره هفته دیگه، شماره هفت مفرده. نپندار، مبادا اینجوری فکر کنی، مبادا اینجوری فکر کنی، گمان نکن کسانی را که در راه خدا کشته شدند، امواتا، امواتن چرا منصوبه؟ مفعول دومه لا تحسبن، مفعول اولش کو؟ الذین، فاعلش کو؟ ضمیر انت که مربوط به مخاطبه. مبادا کسانی را که در راه خدا کشته شدن مرده به پنداری. خب کلمه مرده اینجا به چه معناست؟ این موت اینجا به معنی نابود، نابود بگه نکنه نابود شدن، فانی شدن، نه بله احیان، اینا با این کشته شدن زنده شدن، زنده شدن. این در رب بهم یرزقون. یک سوال اینجا مطرح میخوام بکنیم و این هست که خب ما معتقدیم طبق آیه 28 سوره شریفه بقره و آیه های دیگه و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون، همه کسانی که میمیرند زندند، چرا که مردن وفات است، نه فوت. یتوفاکم یتوفل انفس، وفات معنی چیه؟ وفات جا به جایی، انتقال. فوت که از بین رفتن، نابود شدن. اما وفات، فلانی فوت کرد، حرف غلطیه. فلانی چی؟ وفات کرد. فوت حروف اصلیش به این ترتیبه، س و واو و ت. اما وفات حروف اصلیش چیه؟ واو و ف و ی. وفات این جا به جایی، اینجا بود از توی دیگه، تو قفص بود اومد بیرون، از تو قفص اومد بیرون. خب اگه همه زنده این، پس چرا گفته میشه فکر نکنیم که شهدا مردن، شهدا زندن؟ درجات حیات در عالم برزخ خیلی متفاوته، خیلی متفاوته. تو دنیا که اینقدر کوچولویه، درجات حیات اینقدر تفاوت داره، بعد تو عالم آخرت که اونقدر بزرگه، درجات حیات دیگه چقدر متفاوته. خب تو دنیا درجات حیات مگه متفاوته؟ خب بله. شما آدم ها در نظر بگیرید، ببینید که حیات انسانی آدم ها چقدر با هم تفاوت داره. بعضی آدم ها که اصلا تو حیات انسانی صفر صفر، مردن، مردن. یعنی چه مردن؟ این واقعا اگه یک انسانی بغل دستشون کشته بشه، اینا مثلا دارن پس میگه ساندویچ میخورن، ساندویچ رو میخورن، این چکشون نمیگیزه، مثل یک گوسفندی که یک گوسفندی رو بغل دست دارن میکشن، حتی عکس العمل نشون نمیده. گوسفند نه عکس العمل نشون میده، اما یه آدم عکس العمل نشون نمیده، واکنشی نداره. بعضی نه، یک کمی هم چی تو وجودشون حیات انسانی مثلا یک درجه هست. اگه تو محلشون یه قضیه اینجوری اتفاق بیفته، یکی همچین ناراحت میشه. اما اگه حالا اگه توی محله دیگه اتفاق بیفته، محله دیگه ما رفت نداره. باز بعضی نه، یک درجه از این حیات انسانیشون بیشتره. اگه توی منطقهشون یه اتفاقی برای یه انسانی بیفته و این متوجه بشه، ناراحت میشه. همینجور برین جلو، برین جلو، برین جلو، کار میرسه به جایی که بعضی ها هستن مثلا فرض اون زور نشسته پای تلویزیون داره اخبار گوش میده، حالا مثلا نهارم تو اون فرد داره نهارم میخوره، یه مرتبه میبینه که یک نوجوانی، یک کودکی، یک جوانی در فلان گوشه دنیا پلیس ضد شورش زد با این باتوم به سرش، یک مرتبه هم تا یک ضربه به اون میخوره احساس میکنه ضربه رو به جگر این زدن، دیگه نمیتونه غذا بخوره. چرا به یک انسانی در اون گوشه دنیا یک ظلم میوارد شد؟ اینقدر قویه، اینقدر حیات و زندگی انسانی، حیات انسانی، درجه حیاتی اینقدر حساس و اینقدر قویه. یه مثال دیگه عرض بکنم. ببینید آدمی که خوابه رو در نظر بگیریم، زنده است ها، اما هر اتفاقی در اطراف او رخ بده، اتفاقات خوشایند، ناخوشایند، اتفاقات ناراحت کننده، غم آور، هیچ واکنشی نداره. او یکی زنده است. آدم بیدار رو هم در نظر بگیرید، در برابر هر اتفاقی که تو خانه، تو اطراف رخ بده، این واکنش داره. وقتی انسان ها میمیرن، میگن اکثر انسان ها، چه خوب چه بد ها، اکثر انسان ها تو عالم برزخ درجه حیات و زندگیشون شبیه آدم خوابه. چندان متوجه اتفاقاتی در اطرافشون تو عالم برزخ رخ میده متوجه نیستن. قیامت که میشه یه مرتبه داره بلندشون میکنن بیان تو قیامت، اینا میگن من به اصنا من مرقدنا، کی ما رو از خواب بیدار کرد؟ ما رو از خواب بیدار کرد. ولی یک جمعی تو عالم برزخ ها بیدارن، جمعی از خوبان، مهره های اصلی خوبان، و جمعی از مهره های اصلی چی؟ بدان. و اما چرا برای مهره های اصلی خوبان میگن پس حیات، بگن مهره های اصلی، مثلا گمان نکنی شمر الان تو عالم برزخ مرده است، نه اونم زنده است. چرا برای شمر نمیگن، برای امام حسین میگن؟ برای این که بابا زندگی که شمر تو عالم برزخ داره از هزار مرتبه تو هر لحظه مردن چیه؟ بدتره. لا یموت و فیها ولا یحیا. میگن تو جهنم، این آیه میگه تو جهنم نه مرگ است نه زندگی. نه مرگ است نه زندگی یعنی چی؟ این اونجا زندن افراد، اما چه زندگی که هر لحظه آرزو میکنن ای کاش بمیریم، هزار مرتبه بمیریم، هزار مرتبه بمیریم. چون زندگی ویژگی هایی داره. مثلا یکی از ویژگی های زندگی امنیته، یکی از ویژگی های زندگی رفاهه، یکی از ویژگی هاش آسایشه. حالا اگه طرف زنده بود اما امنیت نبود، آسایش نبود، رفاه نبود، یا صد تا مردن براش بدتری زندگی. حالا چگونه شهدا را که از عالی ترین مرتبه حیات نزد خداوند برخوردارند مرده میپندارید؟ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. این عند ربهمش خیلی عجیبه، که تو اون پیامی که امام در رابطه با شهدا دارن اونجا رو این جمله عند ربهم امام خیلی مانور دادن و اون هنر عرفانشون رو تو این جمله عند ربهم اونجا نشون دادن که شهدا نزد پروردگار مثلا چگونه هستن، متنعمن در اون نعمتهایی که برای ما قابل تصور نیست. عند ربهم قابل تصور برای ما نیست. به یک شهیدی گفتن که این که میگن شهید به وجه الله نظر میکند یعنی چه؟ گفت این نظر کردنی است. نظر کردنی است، گفتنی نیست. یعنی شما توفیق شهادت وقتی نصیبتون شد بعد اونجا میبینید که چگونه به وجه الله نظر میکنن. قرائت بفرمایید آیه 170 رو.
فرحین بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
احسنتم. شهدا وقتی که میروند نزد خدا فرحین، بسیار خوشحالند. فرحین خوشحالی فوق‌العاده رو میگن. فرح، خیلی خوشحالند. از چی؟ بما آتاهم الله من فضله، به آنچه خدا به اونها از فضلش داد. ویستبشرونه و ضمناً یستبشرونه دو جور میشه معنا کرد، یکی یعنی یفرحونه، باز یه خوشحالی دیگه هم دارن، یه خوشحالیشون برای اون نعمتی که خدا بهشون داده، یه خوشحالی دیگه هم دارن. یک احتمال دیگه اینکه یستبشرونه رو یبشرونه معنی کنیم، یعنی مژده میدن، مژده میدهن. خب حالا خوشحالی دیگرشون یا مژده یکی دارن چیه؟ بالذین لم یلحقوا بهم. این خوشحالی دیگرشون یا این مژده‌ای که میخوان بدن در رابطه با اون رفقاشونه که هنوز به اینا ملحق نشدن، همسنگرایی که هنوز به پید شهادت نرسیدن. خب اون مژده‌شون یا اون خوشحالیشون در رابطه با این همسنگران هنوز به پید شهادت نرسیده چیه؟ اینه الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. به تعبیری انگار به این همسنگرانشون میگن سعی کنید به وظیفه فکر کنید و به نتیجه فکر نکنید. خوف مربوط به چیه گفتیم؟ مربوط به آینده است. حوز مال گذشته است. این که آدم نسبت به آینده خوف داره یعنی چی؟ یعنی از این نگرانه که نکنه این کاری که انجام میده اینا به نتیجه دلخواه نرسد. این که نسبت به گذشته حزن ممکنه داشته باشه مربوط به اینه که در گذشته یک سری کاری رو کرده و به نتیجه دلخواه نرسیده. خب بابا تو اگه برای خدا کار کردی نتیجه دلخواه رو گرفتی یا نگرفتی چه فرقی میکنه برای تو؟ مهم اینه که نتیجه اصلی رو گرفتی و اون این که خدا رو از خود راضی کردی. تو اگه برای خدا داری کار میکنی در آینده نتیجه دلخواه رو از این برنامه بگیری یا نگیری چه فرقی میکنه برای تو؟ تو برای خدا کار کردی. ضمن این که نتیجه در اختیار ما نیست که، برای این که ما از یک عملی نتیجه دلخواه رو بگیریم غیر از اون کاری که ما انجام میدیم هزاران سبب دیگر که در اختیار ما نیست باید اونا هم جور بشود که بعد نتیجه دلخواه چی بشه؟ گرفته بشه. خب اسباب عالم که در اختیار ما نیست که. تازه بر فرض که اسباب عالم همه در اختیار ما باشد، همون مطلب تکراری رو باز عرض میکنم، تأثیر این اسباب که در اختیار ما نیست، پس اصلا ربطی به ما نداره نتیجه. شما به نتیجه بخوام فکر بکنیم چه ربطی ما داره؟ چون چیزی که در اختیار ما نیست خداوند از ما توقع نداره که نسبت به او دغدغه داشته باشیم، نسبت به او حساسیت داشته باشیم. بله البته نباید این جمله ما به وظیفه فکر میکنیم نه به نتیجه، این جمله رو شیطان یه دستاویز قرار بده برای اینکه ما رو تو کارامون شل کنه، همینطوری بدن بهادری کار بکنیم، بی برنامه کار کنیم، بی حساب کتاب کار کنیم، بی تدبیر کار کنیم، بعد بهانه گیری بکنیم که چی؟ ما مأمور به وظیفه، مأمور به نتیجه نیستیم. اتفاقا چون مأمور به وظیفه ایم باید خیلی دقیق کار بکنیم، چون مأمور به وظیفه ایم برای او، چون داریم برای او کار میکنیم، اگه برای اویه باید من خجالت بکشم که یک کار الکی زیوار در رفته نسنجیده حساب نشده بیدقت رو میخوام به حساب خدا بذارم. اتفاقا چون دارم برای خدا کار میکنم باید ضریب دقت من خیلی بالا باشه، ضریب تدبیر من، برنامه ریزی من خیلی باید بالا باشه. اما اصلا نگران نباشم نسبت به این که نکنه این کار به نتیجه نرسه. خب نرسید. چرا این کار به نتیجه دلخواه نرسید؟ خب نرسید. نتیجه که در اختیار من نبود که حالا من بخوام نسبت به رسیدن یا نرسیدن واکنشی جدی از خودم نشون بدم. بله آدم یک نگرانی مختصری که پیدا میکنه نسبت به گذشته یک اندوهی براش پیش میاد. خب یک کار خیلی انجام دادیم به شکست انجام میدیم، خب قصه میخوریم، اما نه اینکه بگیم ای کاش این کارو نمیکردیم. چه کاش این کارو نمیکردیم؟ برای چی؟ برای چی؟ خدا هم مگه مثل مردم حساب میکنه؟ مردم هم که کیلویی کارا رو حساب میکنن، اما خدا به نیت نگاه میکنه. یا مثلا بگم من دیگه پشت دستمو گاز میگیرم که از این کارا بکنم، برای چی؟ نه صد بار دیگه از این کارا پیش بیاد انجام میدم، ولی اون 99 مرتبه‌شم به شکست بیانجامه. خب بیانجامه. من کار خودم انجام میدم، برای رضای خدا کار میکنم، دقیقم کار میکنم، با تدبیرم کار میکنم، از تمام اسباب و علل اگر اختیارم هست استفاده میکنم. و اما اینکه این کارا به نتیجه برسد یا نرسد، هیچ گونه تأثیری در روند کار من سعی میکنم که چی؟ نداشته باشه. پس مژده حرف شهدا برای همسنگرانشون چیه جناب آقای حسینی؟ حرف شهدا برای همسنگرانشون اینه: الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. نگران آینده نباشید، اندوه گذشته را نخورید. نگران آینده نباشید یعنی چی؟ این از این که اون نتیجه دلخواه رو از اون کارایی که برای خدا انجام میدید نگیرید ناراحت نباشید، یا از این که نتیجه دلخواه رو از اون کارایی که برای خدا انجام دادید نگرفتید چی؟ محزون نباشید. چرا که خداوند متعال لا یضیع اجر المؤمنین. خدا به نیت ها نگاه میکنه و اجر افراد رو بر اساس نیتشون میده. میگن یک کسی آمد یک سنگی رو گذاشت وسط کوچه رفت بهش، یک کسی هم آمد سنگه رو برداشت رفت بهش. چطوری؟ چون هر کدوم با نیت خیری کارو کرده. او یکی آمد سنگه رو گذاشت که اینجا محل رفت و آمد بچه هاست، محل رفت و آمد دانش آموز هاست، ماشین ها سریع میان، ها؟ خب وقتی میرسن به این سنگه یک توقفی بکنن، یکم سرعتشون کمتر کنن که امنیتی بچه ها به خطر نیفته. اون کسی هم که آمد سنگه رو برداشت نیت کرد که چی؟ نیت کرد که بابا اینجا محل رفت و آمد مردم، گاهی مردم سرشون بالای دارن رد میشن، یه وقته پاشون به این سنگه گیر میکنه، یه چرخی داره بیاد شب تاریک دیده نمیشه، چرخه گیر میکنه به این سنگه میفته. خب سنگه رو برداشت که مبادا به کسی آسیب برسونه. هر دو رفتن تو بهشت، هر دو میرن تو بهشت، هر دو اجر دارن، با اینکه ظاهرا دو کاره متفاوته، متضاده، متناقضه، اما کلهما وردن واحدا، یک کاره، حدوش یک کاره، حدوش برای خدایی. باز تأکید میکنم، نمیخوام توجیه بکنم بیدقت کار کردن رو، نسنجیده کار کردن رو، همینطور کیلویی کار کردن رو. اتفاقا چون کار برای خداست باید ذریعه به دقتش بیشتر باشه. آیه 78 رو قرائت بفرمایید. 173 قرائت بفرمایید.
الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.
خداوند از بندگانش تعریف میکنه. کدوم بندگان؟ او بندگانی که مردم به اونا گفتن قد جمع اولکم، ان الناس قد جمع اولکم، مردم همه جمع شدن، همه اروپایی ها، آمریکا، انگلیس، همه متحد شدن، میخوان شما رو از بین ببرن، بترسین، برین کنار. فزادهم ایمانا، اینا اتفاقا ایمانشون بیشتر شد. چرا ایمانشون بیشتر شد؟ چرا وقتی اونا متحد میشن ایمان ما بیشتر بشه؟ چرا ربطی به این زمان؟ تازه اینجا میگیم ای نگاه، خداوند تو قرآن قبلا این وعده رو داده. این اینجا اطمینان و ایمانشون به این که این کلام کلام خداست، اگه قبلا 100% بود 100 در 1000 میشه. کلام خدا قبلا بعده داده بود که تو صحنه هایی که میرسه دشمنان همه با هم دیگه متحد میشن علیه شما، ولی شما ککتون نگیزه، شما فقط با خدا باشید، خیالتون راحت باشه. و قالو حسبنا الله و نعم الوکیل، زبان حال مؤمن در برابر تهدیدها اینه: کسی که خدا داره چی کم داره؟ حسبنا الله و نعم الوکیل. به به، از اون جمله هایی که کاندیدا میتونه باشه برای انتخاب یک جمله از قرآن. حسبنا الله و نعم الوکیل. وکیل کسی که کار رو به او واگذار میکنیم. چه وکیلی بهتر از خدا؟ مهربانترین، داناترین، تواناترین. ما کارامون رو به او واگذار کردیم، او برای ما بسه. هر چی او برای ما بخواد همون خوبه، اگر دوست داشته باشه، اگر بپسنده که کاسه ما شکسته باشد، کاسه شکسته رو ما بر نشکسته ترجیح میدیم. اگر بپسنده که کاسه ما نشکسته باشد، نشکسته رو بر شکسته ترجیح میدیم. یکی وصل و یکی هجران پسندد، یکی درد و یکی درمان پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچرا جانان پسندد. در اونجا هر اتفاقی که بیفته برامون زیباست. ما رأیت الا جمیلا، سلام دختر مولا امیر مؤمنان در کاخ عبید الله زیاد وقتی حضرت رو ملامت کرد که دیدی خدا چیکار کرد، تار و مارتون کرد، فرمود ما رأیت الا جمیلا. در یک کلمه حضرت تابلو عاشورا رو ترسیم کردن، جمیل، زیبا. کسی که خدا دارد چه کم دارد. الهی الهی مازا فقده من وجدک، کسی که تو رو یافت چه ندارد، و کسی که تو رو گم کرد چی دارد. 175 قرائت بفرمایید.
إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين.
إنما حصره فقط وفقط قضیه اینجوریه. ببینید ترس از غیر خدا علامت اولیاء و شیطانه. آخه تو آیه 73 فرمود که اونایی که میان میخوان مؤمنین رو بترسونن، میگن دشمنا همه جمع شدن میخوان شما رو تار و مار کنن، اینا به جای اینکه از دشمن بترسن بر ایمانشون افسوده میشه و میگن کسی که خدا داره چی کم داره. بعد تو آیه 75 میگه میدونین کیا میترسن؟ اولیاء و شیطان که میترسن. انما ذالکم الشیطان، این شیطان است که اولیا اش را میترساند. اولیا اش را یعنی چی؟ این اونایی که اولیا و شیطانن، اونایی که ولایت شیطان رو پذیرفتن، اونایی که رشته امورشون رو به دست شیطان دادن، اونا هستن که میترسن. فلا تخافوهم، پس شما مؤمنین که ولی خودتون رو خدا قرار دادید، الله ولی الذین آمنو، شما نباید بترسید. و خافونه، خب حالا پشتوانه نترسیدن از غیر خدا چیه؟ پشتوانه جرأت محض بودن در برابر غیر خدا چیه؟ پشتوانه آقای احمدی نژاد که در برابر غیر خدا جرأت محض مثلا ها، این پشتوانش چیه؟ و خافونه. خافونه چه فعلیه؟ خافا خافا خافو معنی فعل ماضیه، اما یه خانم میگن فعل امره. یه بازی بگی؟ نه حالا او چیزی یه مخواد بگی خافانی نبوده. نه خب چوی فعل ام میشه، شماره اولش چی میشه؟ نه حک شماره اولش رو گفت، میگم که هاش خانم حسینی یه جایزه بهش بده. شماره اولش نه خف خف خاف و ابتدال خف هم جایزه داره هاش خانم، ولی خب چون کسره و فتحه نصف جایزه رو بشینده. خف خافا خافو خافی خافا خف نه خافا یه خافو فعل هم میشه خف. خاف بوده بین الف و ف التقای ساکنین، الف میفته میشه خف. خف خافا خافو خافو نه، این فقط از من خدا بترس، پشتوانه نترسیدن از غیر خدا چیه؟ ها؟ در برابر خدا ها؟ یک ذره جرأت نداشته باشیم. وقتی در برابر خدا بی جرأت بودیم، بازتابش اینه که در برابر غیر خدا کپسول جرأت میشیم، بمب جرأت میشیم، موشک جرأت در برابر غیر خدا. اصلا دشمن نه، اصلا جرأت ما میترسه، جرأت ما دشمن میترسه. تخافونه ان کنتم مؤمنین. بله، ترس از غیر خدا علامت اولیاء و شیطان. آیه 178 رو قرائت کنید.
لا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين.
حالا آقایون بگن از پشت میکروفون لا يحسبن چه فعلیه؟ شماره چند فعل مضارع؟ شماره یک. اگه شماره سه می بود چی می خوندیم؟ اگه شماره نه باشه چی می خونیم؟ لا یحسبن الذین کفروا. خب لا یحسبن رو چی معنی کنیم؟ دقت کنیم، لا یحسبن الذین، ای الذین فاعل یحسبن، نه نباید گمان کنند کسانی که، با یکی شماره یکه اما تو معنی کردن جمع معنی میکنیم، چون فاعلش چیه؟ جمعه. این اگر فاعل فعل اسم ظاهر بود، با اینکه فاعل جمعه ما فعل رو مفرد میاریم. لا یحسبن الذین کفروا، نباید گمان کنن، هیچ وقت، البته، قطعا، اصلا نباید گمان کنن کسانی که کافرن. چی گمان کنن؟ گمان کنن ما که به اونها مهلت میدیم، اینطور بهشون مهلت میدیم که بچرخن، بگردن، بزنن، بکوبن، فکر نکنن که خیر اللهم. نه، ما مهلت میدیم که اینکه اینا چی بشه؟ جرائمشون بیشتر بشه. مهلت کفار جرائمشون رو بیشتر میکنه. انما نملی لهم لیزدادوا اثما. خب این لام لیزدادوا میتونه لام عاقبت باشه، میتونه لام علت باشه. لام عاقبت باشه معنیش اینه که این مهلتی که ما به اونا میدیم، این مهلت عاقبت به کجا میانجامد؟ به این که جرائم اینا بیشتر میشن. ولی اگر لام علت باشه، معنیش اینه که ما که به اینا مهلت میدیم برای اینکه جرمشون بیشتر بشه، که بعد در قیامت جریمهشون سنگین‌تر بشه. پس مهلت کفار باعث فزایندگی جرمشونه. آیه 179 رو هم قرائت بفرمایید.
ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب.
بخش اول آیه معنیش اینه که خداوند مؤمنین رو به همین شکل رها نمی‌کنه. باید اول خبیث و طیب تو مؤمنین از هم تفکیک بشه. یعنی چی میگه؟ تو مؤمنین خبیث و طیبه. خب بله، بعضی مؤمنین ظاهرن مؤمنن، واقعا چیان؟ منافقن. تا خبیث و طیب از هم جدا نشه، خدای متعال اینا رها نمی کنه. ادامه. و ما کان الله،
و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب ولکن الله یجتبی من رسله من یشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم.
احسنت. حالا او بخش اول که میفهمد تا خبیث و طیب رو از هم جدا نکنیم، این راه نمی کنیم، انگار تعبیر دیگرش این میشه که بالاخره باید منافق و مؤمن صفشون از هم جدا بشه. وقت کجا منافق و مؤمن صفشون از هم جدا میشه؟ اون زمانی که دینداری سخت میشه. تا اون زمانی که دینداری شیرینه، خب معلوم نیست کی دین لغلغه زبونشونه، کی دین واقعا تو دلشه. اما همین که غربال بلا پیش میاد، خب اونجاست که اذا محسو بالبلا قلت دیانون، اونی که جدن دین داشته و اونی که لمنفعت و مصلحت دین داشته، اینا از هم تفکیک میشن. نقاب منافق کی کنار میره؟ توی اون عرصه‌ای که دینداری یکم زحمت کشیدن و رنج کشیدن داره. و اما مطلب دوم توی آیه خیلی جالب هست برای معنا کردن بعضی آیه های دیگه قرآن. ببینید میفهمد ما کان الله لیطلعکم علی الغیب. آخه این سوال پیش میاد که خدایا چی میشد که همین منافقا رو همطور معمولی بدون اینکه لازم باشه جنگ و جهادی پیش بیاد، خب رو پیشانیش هم می‌نویسی این منافق است، این همه خونریزی و این همه خلاصه گرفتاری پیش نمی‌آمد که یک جنگی جهادی پیش بیاد، تو او جنگ و جهاد منافق و مؤمن از هم تفکیک بشن. نمی‌شد خدای بدون اینکه جنگی پیش بیاد همینطور افراد رو مطلع می‌کرده که فلانی منافقه؟ نه، ما کان الله لیطلعکم علی الغیب. خداوند متعال بناش بر این نیست که کسی رو در غیب آگاه بکنه، یعنی از طریق علم غیب آدما بفهمن فلانی منافقه. نه، بنای خدا بر این نیست. بعد به مناسبت این که گفته میشه که پس بنای خدا بر این نیست که کسی رو بر غیب آگاه کنه، خب اینجا جو یک مطلب است. اون مطلب چیه؟ اینه که بعضی از اولیاء الهی از علم غیب یا بخشی از علم غیب برخوردارند، نه برای اینکه فقط آگاه بشن که منافقه که مؤمنه، نه، برای اینکه این علم غیب سازوکار انجام وظیفه اونهاست که اون اولیاء الهی کیا هستن؟ انبیا و امامان معصوم. و بلا فاصله می فهمد ولکن الله یجتبی من رسولهی چی؟ من یه شو گرچه بنای خدا بر این نیست که کسی رو بر غیب آگاه کنه و منافق و مؤمن از طریق علم غیب معلوم نشن، بلکه از طریق عمل کردشون معلوم بشن، بنای خدا اینجوریه. ولی خب یک عده‌ای رو خداوند متعال که صلاح بدونه که حکمتش اقتضا بکنه بر غیب، بر باطن افراد آگاه میکنه، اونم نه برای اینکه اونا بفهمن این منافق این مؤمن، نه، برای اینکه این علم غیب سازوکار انجام وظیفه اونهاست. اونا اگر علم غیب نوشته باشن، انجام وظیفه پیغمبری یا انجام وظیفه امامت برایشون میسر نیست. پس باب علم غیب فقط به روی بندگان خاص خدا بازه. بندگان خاص چگونه استفاده کردین؟ یجتبی، خدا بر میگزیند از رسولش هر کس رو که میخواهد. یعنی باز این مربوط میشه به اون حکمت پروردگار که این مقدار از علم غیب رو به چه کسی بدهد، به چه کسی ندهد. 180 رو قرائت بفرمایید.
ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير.
احسنتم. لا يحسبن، باز مثل همون يحسبن قبلي الذين فاعلش. مبادا اصلا کسانی که، مبادا گمان کنن کسانی که بخل می‌ورزند، این از خرج کردن امانت‌هایی که خدا بهشون داده در راه خدا دریغ می‌کنن، مبادا اینا فکر کنن که هو خیر اللهم، هو خیر اللهم، با این بخل چقدر اینا به خودشون خدمت کردن. نه، بیچاره کردن خودشونو، فکر کرده این پولا رو هم دیگه انبار می‌کنه، این امکانات رو انبار می‌کنه، به به به، من دیگه برای بچه‌هام چه ارثی می‌ذارم؟ نه، همون بچه‌هام می‌خورن، باباشون هم نفرین می‌کنن، خوششون هم به باباشون، به ارث باباشون هم می‌خورن. بل هو شر لهم. به تعبیر مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه اینجور میفرمایند که اون کسی که چیکار میکنه این اموال رو جمع میکنه، جمع کننده میره به جهنم، خرج کننده میره بهش. چرا؟ چون بعد این اموال گیر یک وارث فرض بکنیم خوبی میفته، که او وارث خوب میاد این اموال رو برای رضای خدا خرج میکنه، او به خاطر خرج این اموال میره بهش، اما او جمع کننده به خاطر جمعش میره به جهنم، چون تو جمع کردن اینا مراقب حلال و حرام نبود، مواظب نبود که وجوهات واجب اینا رو پرداخت بکنه، ترسید که اگر وجوهات واجبش رو بده بعد سهم ورثه کم بشه، برای اینکه سهم ورثه بیشتر بشه سهم خدا رو نداد، سهم امام زمان رو نداد، سهم فقرا رو بهشون نداد تا سهم وارثاش بیشتر بشه. خب این با این جمع کردن میره به جهنم، اونا با او خرج کردن میرن به بهشت. در یک جمله دیگه حضرت فرمود آی کسی که از حلال و حرام جمع میکنی برای کی جمع میکنی؟ برای وارث خوب یا بد؟ اگه برای وارث خوب جمع میکنی خب این که خیلی زشته، خیلی بده که تو بری به جهنم با جمع کردن او بره به بهشت. اگه برای وارث بد جمع میکنی بازم بدتره. چرا بدتره؟ چون ضمن این که خودت بابت این جمع کردن غلط دوزخی میشی، اونم وقتی که میان این رو باز در راه غلط خرج میکنن یک نسخه از اون جرائمشون تو نامه عمل تو هم چی میشه؟ ثبت میشه، چون تو مقدمات جرم و گناه اونا رو فراهم کردی. ممکنه بگیم که چرا پس تو قسمت اولی این بند خدا سهیم نمیشه؟ تو قسمت اول که برای یک وارث خوب داره جمع میکنه، میگیم که به این دلیل که این به عمل وارثش راضی نبوده. این آدمی که از حلال و حرام داره جمع میکنه، این آدم به عمل کرده وارث خوب خودش راضی نبوده، چون اگر به عمل کرده وارث خوب خودش راضی باشه خودش الان چیکار میکنه؟ خوب عمل میکنه. همین که الان خوب عمل نمیکنه، وجوهات رو نمیده، حلال و حرام رو راضی نمیکنه، نشون میده که تفکرش نسبت به وارث هم همینه. پس اگر وارث خوب عمل بکنه این به فعل وارث راضی نبوده، پس در کار خوب وارث سهیم و شریک نیست. چرا در کار بد وارث سهیم و شریکه؟ برای اینکه این با همین کیفیت پول جمع کردنش انگار داره به بچه هاش آموزش میده بچه های من شما همین کارو بکنید، شما همین کارو بکنید، شما هم حلال و حرام با هم قاسی بکنید. پس اگر گیر وارث بد بیفته این اموال، ای به عمل کرده اون وارث بد راضی بوده. کسی که راضی باشه به فعل گروهی، الراضی به فعل قومن که داخل فیه معهم، انگار با اونها در انجام اون کار سهیم بوده، پس شر است بر اونها. حالا نکته ای که انتخاب بوده از اینجاست، سیطوقون ما بخلو بهی یوم القیامه. بخیل این اون کسی که بجا پول خرج نمی کرده، از خرج بجا خودداری میکرده. دقت کنید، اینجوری نباشه کسی برای که بخیل نباشه باز چه کنه؟ ولخرجی کنه. فرمود نه ولخرج باش نه سختگیر، هر دوش غلطه، هر دو آدمو دوزخی میکنه. بخیل آدمی است که از خرج بجا خودداری میکنه. بعد چه اتفاقی میفته؟ همین مالی که از خرج کردن اون مال در مورد مناسب خودش خودداری کرد، همین ماله در قیامت به گردنش طوق میشه. سیطوقون بهی ما بخلو بهی یوم القیامه. بخیل در قیامت طوق به گردن محشور میشه. وقت طوق گردنش هم چیه؟ همون مالیست که دریغ کرد در راه خدا اون مال رو انفاق بکنه. به عبارتی همین مالی که دریغ کرد در راه خدا این مال رو انفاق بکنه، همین مال مایه آبروریزی بخیل در قیامت میشه، چون به گردنش توق شده دیگه، میشه آبروریزی. 185 رو قرائت بفرمایید.
کل نفس ذائقه الموت و این ما توفون اجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
سه جمله از این آیه انتخاب شده، یکی کل نفس رائقة الموت، نمردن امکان ندارد، ما رو نیاوردن توی عالم برای نمردن، ما رو نیاوردن برای موندن، ما رو آوردن برای دیدن، این نمایشگاه رو ببینیم پاشیم بریم. کل نفس رائقة الموت، مرگ حتمیست. به جایی که میخوایم به نمردن بیندیشیم، به خوب مردن بیندیشیم، چون نمردن در اختیار ما نیست. اونی که در اختیار ماست چیه؟ خوب مردن است. در اختیار هم که میگیم، اینه از خدا بود التماس کنیم، توفنی مسلما، ای خدا کمکم کن که من خوب بمیرم، پاک بمیرم. نکته دوم، فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقد فاز. زحزح رو چی معنی میکنید؟ دور شدن. اما با بعده ای فرق داره. وقتی میخوام از یه چیزی دور بشیم ولی اون مثل آهن ربا ما رو به سمت خودش چی؟ میکشه. اسم این دور شدن ما از جاذبه این شیء رباینده اسمش چیه؟ زحزحه. زحزحه تو گویی که میخواد بفرماید بابا کارای آتشی، کارای ناری چه جاذبه ای داره، چه جاذبه ای داره، چه جلوه ای داره، چه لذتی شیطان میده به کار آتشی. فمن زحزح عن النار، هر کس خودش را از جاذبه اعمال دوزخی دور کنه، و ادخل الجنه، خب طبعا محصولش میشود ادخل الجنه، فقط فازه، این به مرحله فوز رسیده. چون گفتیم سه مرحله برای ارتقاء درجه، برای شروع و ادامه کمال. مرحله اول فلاح، مفلحون. دوم رشد، اولئک هم الراشدون. سوم فوز، اولئک هم الفائزون. فوز کی است؟ اون زمانی که دیگه معلوم باشه ما نجات یافتیم. مولا امیرالمومنین تو محراب مسجد کوفه وقتی ضربت خوردن گفتن فستو رب الکعبه. یک عمر حضرت نگران بودن که چی میشه آخر کار، ابه سلامت نمیدیم. او لحظه ای که ضربت وارد شد گفتن فستو رب الکعبه. نکته سوم، و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور. دنیا رو چگونه نگاه میکنید جناب آقای غلامی؟ پشت به آخرت یا رو به آخرت؟ بریده از آخرت یا متصل به آخرت؟ اگر دنیا رو بریده از آخرت نگاه میکنی، واقعا تفسیر واقعیش چیزی نیست جز رفت و آمد بین آشپزخانه و دستشویی، و جدا که پلید است و کثیف است. و چه انسانی باشد که چقدر پلید و کثیف و نازل که به همچی دنیایی تن بده؟ متاع الغرور است. و اما اگر دنیا رو رو به آخرت نگاه کردیم، نه این دنیا خیلی قشنگه. پس این که تو قرآن که دنیا مذمت شده، بس اینجا مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، بعضی میگن آخر اگه دنیا اینه پس خدا خلقش کرد، یه دنیا بده، یه دنیا زشته، یه دنیا کثیفه. میگیم این که کثیف است یا تمیز است مربوط به نگاه شما میشود که چگونه بهش نگاه بکنی. اگر دنیا رو به عنوان ابزار آخرت بهش نگاه بکنی، خیلی فوق العاده است، خیلی فوق العاده است. هر چی بیشتر از این دنیا داشته باشه بهتر، چون آخرتت بهتر تامین میشه. متجر اولیاء الله، اولیاء الله تو همین دنیا اولیاء الله میشن. مسجد و احباء الله، دنیا مسجد دوستان خداست. و اما اگر دنیا رو پشت به آخرت نگاه کردیم، ای زشته، خیلی کثیفه، خیلی بده، از این دنیا باید گریخت. یا دنیا قری غیری، مولا امیرالمومنین ای دنیا برو غیر منو فرید بده، قد طلق تو که سلاسن، من تو رو سه طلاقه کردم ای دنیا. حالا همه امیرالمومنین در همون نهج البلاغه با جای دیگه چی میگن؟ میگن ایها الظام للدنیا المقتر بغرورها، ای آدمی که دنیا رو مذمت میکنی چی داری میگی؟ بعد ازش شروع میکنن از فضائل دنیا صحبت میکنن، همه دنیایی که حال داری ازش بد میگی، این دنیا اینه، این دنیا تجارت خانه اولیاء الله، مزرعه آخرت، دار و احباء الله تا آخر. قرائت بفرمایید آیه 186 رو.
لتبلون في اموالكم وانفسكم ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ.
لَتَسْمَعُنَّ، آقای دهقان شما رو چندی از پشت بلنگو بگیم لَتَسْمَعُنَّ، اگر گفتیم یک جایزه میگم بهتون بدم. خب آقای دهقان، لَتَسْمَعُنَّ رو تبدیل کن به سه تبدیل کن به هفت لتسمعنه، تبدیل کن به یک یسمعنه، باریکالله لتسمعنه، پس شماره نهه، یعنی میشنوید شما. خوب دقت کنید، مثلا خوب دقت کنید، لتبلغن فی اموالکم و انفسکم، دائم شما با مال و جان دارین آزمایش میشید، یکی دائم و پیوسته آزمایش میشوید، از فعل مضارع بودن چی؟ تبلغن استفاده میشه. ضمن اینکه قابل چانه زنی هم نیست جناب آقای راجی، شما بگید نمیشه حالا خدای روز جمعه آزمایش رو تعطیل کنیم، نه، لتوب لون، نه، لام تأکید نون تأکید، خدای نمیشه ما رو فقط با جان آزمایش کنی، ما خیلی علاقه داریم به شهادت، با پول خواهشم ما رو آزمایش نکن، نگو فلان جا پول خرج کنی، نه خیر، هم فی اموالکم هم فی انفسکم، اصلا هر چی خدا بهت داده، پول داده، جان داده، آبرو داده، امکانات داده، دائم زبون داده، خدا با همین زبون داره آزمایشت میکنه. فضل چی میگی؟ دل چند نفر رو میآزاری؟ دل چند نفر رو به دست میآوری؟ لطب لبان نفی اموالکم و انفسکم، دائم دارید با مال و جان آزمایش میشی. ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم و من الذين اشركوا اذن كثيرا. اذن کثیرا خیلی قشنگ دقت کنید، خداوند داره میگه بابا حتما 100% شک نکنید، میشنوید، پیوسته هم میشنوید، یک مرتبه دو مرتبه نه، دائم میشنوید. چی میشنوید؟ از اهل کتاب، از این اروپایی ها که میگن ما مسیحیم، و من الذین اشرکوا، حتی از کمونیستا، از چینیا، از نمیدونم روسیه، از این نهایی که میگن ما نیستیم، خلاصه همه اذن کسی رو، از اینا شما اذیت میشنوید، از اینا توقع این که به شما بگم باریک الله احسن که شما انقلابی هستید، حزب اللهی هستید، که شما برای خدا کار میکنید، باریک الله احسن، نه، اگه از شما هم حمایت میکنن، اگه روسیه هم از شما حمایت میکنه برای اینکه میخواد توی طرحهای مختلفی که تو ایران داره میخواد او سهیم باشه، منافع داره که از شما حمایت میکنه، اگه چین از شما حمایت میکنه منافع داره حمایت میکنه، کسی برای رضای خدا از شما حمایت نمیکنه، جز همین افراد مستضعفی که گوشه کنار دنیا هستن، جز مثلا فرض کن حزب الله لبنان و امثال اینا، اما دولت ها که از شما حمایت میکنن برای منافع خودشونه. یه زمانی اگه منافع نداشته باشن در حمایت از شما، نه اصلا بدون نگاه هم نمیکنن. لتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذن كثيرا، از دشمن غیر اذیت توقعی نداشته باشید. و این تصبروا و تتقوا فإن ذلك من عزم الامور. این ذلك من عزم الامور رو اینجوری معنی کردم، دوست دارم این مطلبی که میگم دفعه دیگه سوال میکنم این رو بدونین ها. این ذلک من عزم الامور، یعنی این ذلک من الامور المعزومه، عزم چیه؟ اراده و تصمیم دیگه نه؟ خب ذالک هم اشاره به جمع صبر و تقواست، صبر، تلاش، تقوا هم مراعات ارزش ها. آخه بعضی تلاشگر هستن اما تو مسئله تلاششون ارزش ها رو مراعات نمی کنن، همطور حرام و حلال و قاطی پاتی، نمازش مثلا دیر خوانده بشه زود خوانده بشه، نه مهمی که برای انقلاب کار بکنی. خب برای انقلاب کار بکنی، خب چه نماز تأخیر میکنی؟ داری جشن میلاد فاطمه زهرا برگزار میکنی؟ چرا ارزش ها رو پامال میکنی؟ چرا حق الناس رو ضایع میکنی؟ چرا دیوار مسجد داری سوراخ میکنی؟ چرا داری پره رو پاره میکنی؟ چرا داری این نمیدونم کاغذ رو از بین میبری؟ چرا این پول رو که اینجا چرا از بین میبری؟ نه ما داریم برای فاطمه زهرا کار میکنی. بابا اگه برای فاطمه زهرا کار میکنی اتفاقا باید حق الناس رو بهتر رعایت بکنی، حال مردم رو بیشتر مراعات کنی. نه ما میخوام روزخوانی بکنی. اتفاقا اگه میخوای روزخوانی بکنی باید کمتر باید مزاحم هم شما که روزخوانی میکنی بیشتر از سایرین باید همسایه‌داری بکنی. شما که روزه‌خوانی میکنی بیشتر از سایرین باید حق مردم مراعات بکنی. بعضیا تصبروشون خوبه، تتقوشون خوب نیست، اینه که کلا کارو خراب میکنن. مثل همون بند خدایی که وقتی پیامبر فرمودن سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، برای هر کدومش یک درخت تو بهشت کاشته میشه، گفت پس درختای ما تو بهشت زیاده، فرمود مواظب باش یک آتشی نفرستی که درختا رو بسوزونه. بعضیا خوب کار میکنن، تو مراسم کار کردن خوب فعالن، تو مراسم آتش سوزی هم فعالترن، تمام این اعمالشون زود در باد میرن، این سر کیسه رو گرفتن سر کیسه رو ول کردن. اما هر دو با هم، تلاش تقوا، تلاش و تقوا توأم با هم، ذالک به این توأمش برمیگرده. توأم بودن تلاش و تقوا من عزم الامور، از اون اموری است که باید انسان با تصمیم و اراده به سوی این امر حرکت کند. واقعا تصمیم قوی باید بگیریم تا اینکه این کار اتفاق بیفته. تلاش تقوا. بعضی همین فقط تقوا دارن با تلاش ندارن، فقط پرهیز میکنن، پرهیز میکنن، همش پرهیز میکنن، این کار نه این کار نکن، او کار اونم نه اونم نه اونم نه، به قول بنده خدا عاشق فرمزم. بعد یه وقتی شهید مطهری رحمت الله علیه این مطلب رو گفته بودن که من یک جایی گفتم بعضی از آخونده عاشق فرمزم، بعد یک طلبه خوشمزگی کرد گفت حاجی کاش عاشق فرمز باشن، بعضی آخونده عاشق دنده عقب هم میگه برو عقب. این تصبروا و تتقوا فان ذلک من عزم الامور. آیه 186 شد تأکید مکرر قرآن به تلاشگری در عین مراعات ارزش ها، که بعد این دو تا با هم دیگه نیاز به چی داره؟ عزم. از اون اموری است که نیاز به عزم، به عزم و اراده داره، معمولی نمیشه انجام داد. نه ما هم تلاش میکنیم هم تقوا رو مراعات میکنیم، نه دقت میخواد، حساسیت میخواد. میگه بنده خدا از صبح تا ظهر آبله تو مسجد فرض بخوین کلی کار کرده، هم ظهر میخواد بره بیرون با یک کلمه تمام کاری که از صبح انجام میده همه رو برباد بده. این تلاش بود اما تقوا نبود، کار خراب شد. 187 رو قرائت بفرمایید.
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ.
این آیه هم از آیه هایی است که مربیان الهی و مبلغان دینی نقطه ضعف و لغزشگاه مربیان و مبلغان دینی و الهی است. خب نقطه ضعف چیه؟ لغزش چیه؟ اینه که اینا مثلا یک مطلب رو که میخوام بگن، یک آیه قرآنی رو، یک حدیث رو، یک مسئله شرعی رو یک کمی از اون حدی که هست کم رنگ ترش کنن، ولی اینکه به فلانی ها به فلانی بر نخوره. به اینکه یک کمی از او حدی که هست پررنگترش کنن، برای اینکه به فلانی یک نیشی زده باشن، یا برای اینکه نه تشویق کنن آدم ها رو که این عمل مستحب رو انجام بدن. مثلا اگه یه عمل مستحب استحبابش 10 درجه است، اونقدر هی ای رو هی کش بدن کش بدن که شنونده خیال بکنه دیگه این نزدیک چیه؟ نزدیک واجبه. ما همه از لغزش هاییست که ما مبلغان دین در معرضش. مثلا یه مربی میخواد دانش آموز رو تشویق کنه به این که با چادر بیاد مدرسه، اصلا چادر داشته باشه، اینو اونقدر شروع میکنه براش گفتن که اصلا دیگه این دانش آموز باور میکنه اصلا چادر در اسلام واجبه، کسی که بی چادر باشه تاش ته جهنمه. بعدم فردا میبینه به به دانش آموز شد دیگه کلی اینو شخص مربی میگه ما دیگه بارمون رو بستیم الحمدلله، یک بی چادر چادری کردیم به قیمت اینکه خودش جهنمی کرده اون رو بهشتی کرد. برای چی خودش جهنمی کرده؟ برای اینکه این حکم به غیر ما انزل الله داده، حکم به غیر ما انزل. چی گفته که چادر واجبه؟ اون که واجبه حجابه. اگه طرف بتونه بدون چادر پوشش لازم رو، پوششی که دین میخواد داشته باشه، حجاب کافیه کفایت میکنه، گرچه چادر بهتر است. ببینید همونه که دین از ما خواسته بگیم تو تبلیغمون، نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر. از امام جعفر صادق دلمون برای دین بیشتر نسوزه، هر وقت از امام جعفر صادق برای دین دلمون بیشتر سوخت، بدونیم شیطان یک ریگ تو کفشت انداخته. آقای غلامی جان حواست باشه. بله، و از اخذ الله، خدا پیمان گرفته از اون کسانی که اوتل کتابن، این اونایی که اطلاعاتی معلوماتی آگاهی هایی بیش از دیگران، یک سر و گردن آگاهیشون در رابطه با دین از دیگران بیشتره، خدا در واقع از اینا پیمان گرفته. چه پیمانی؟ لتبینن، شماره چند؟ لتبینن شماره 9 تبینن، نه 7 آقا جان، لتبینن، حتما بیان کنید این حقایق رو برای مردم. ولا تکتمونه، لا تکتمونه، لا تکتمون، لای لا تکتمون با لام لتبیننه فرق داره. لام لتبیننه لام امره، یعنی لام جازمه است، اما لای لا تکتمون لای نفیه، یعنی جزم نمیده. به همین دلیل تکتمون نونش ذکر شده. اگه لا لای جزم بود چی میگفتیم؟ لا تکتموهو، لا تکتموهو، کتمان نکن. اما حالا میگیم لا تکتمونه، کتمان نمی کنید. خب اتفاقا این لا تکتمونه از لا تکتمو قوی تره. وقتی که پدر به پسرش میگوید که پسر شما نان میخری، خیلی قوی تره از این که بگه پسر خوشو برو نان بخر. چون وقتی میگه شما نان میخری، به شکل خبری این امرش رو صادر میکنه، میخواد بگه دیگه مجالی برای چانه‌زنی وجود ندارد، باید این کارو بکنی، هیچ دیر برو برگرد. اما وقتی میگه پسر پاشو برو نان بخر، انگار یک روزنه هم باز گذاشته که حالا اگه این آقازاده بیاد بگه مثلا پدر من هم چیکاری دارم، خواهشم به مثلا برادرم بگین بره نان بخره، این روزنه باز هست. فلا تکتمونه، کتمان نمی کنید، هیچ مجالی هیچ راهی داره کتمان نیست. البته قرآن یک راه فقط باز گذاشته و اون راه چی؟ تقیه. الا ان تتقوا منهم تقاتن. منتها تقیه فلسفهش چیه؟ فلسفهش اینه که نیروها رو از افتادن به چنگ دشمن حفظ کنیم، نگه فقط صرفا فلسفه تقیهی باشه که منافعمون رو حفظ کنیم. انتظار در مکتب ولایت داریم و تقیه، انتظار برای این است که نیروهای خودی رو از هضم شدن در دشمن حفظ کنیم، تقیه برای این است که از میان جبهه دشمن اون افرادی که یک کمی زمین دار هستن به سمت خودمون جذب کنیم. تو تقیه یه اتفاق میفته دیگه، با برخورد خوبی که ما با دیگران داریم اون دلهایی که یکم زمینه دار هستن اونا جذب میشن. ضمن این که تو تقیه خوف، این تقیه به اسم مداراتیه هست، یک تقیه هم خوفیه داریم. در تقیه خوفیه نیروهای خودی رو از افتادن زیر تیغ دشمن حفظ میکنیم. پس شد آیه 187، 188 رو قرائت بفرمایید.
لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفادة من العذاب ولهم عذاب أليم.
احسنتم. این آیه خیلی خطرناکه، چون خیلی خطرناکه آخرین آیه قرارش میدیم دیگه، بعد از این نمیخونیم تا بریم تا جلسه بعد تو خماری همین آیه به قول دوستا بمونیم. آیه میگه چی؟ میگه کسی که از تملق شنیدن لذت میبره. تملق، دقت کنید، تملق با تعریف فرق داره. یه وقت کسی میاد شما رو تعریف میکنه به همون اندازه‌ای که هستین، همون اندازه‌ای که هستین. مثلا فرض کنید شما یک کار خوبی انجام دادین، میاد میگه دست شما درد نکنه، شما این کار خوب رو انجام دادید، شما این برنامه خوب رو اجرا کردید به همون اندازه‌ای که هستین. اما یه وقت هست کسی میاد میگه که فلانی دست شما درد نکنه، چه مدرسه ساختین، دست شما درد نکنه، 600 تا دانش آموز واقعا بنده خدا شما تحویل دادین، در قیامت این 600 تا همشون شفاعت میکنن شما رو. بابا کجا این کارو کرده؟ کار بقیه کرده، این فقط تماشا میکرده، هم تماشا هم نمیکرده، اصلا روحش گاهی از بعد از این کارو خبردار نبوده. اما هی کیف میکنه، هی کیف میکنه، یا نگاه اینا دارن کارای مردم به حساب من میذارن، هی داره کیف میکنه. کسی که از تملق شنیدن لذت میبرد چه راه نجاتی دارد؟ اصلا فکر نه، اصلا راه نجاتی براش متصور نیست. لا تحسبن، شماره چنده؟ شماره 7. گمان نکنی کسانی را که یفرحون به ما اتو، خوب دقت کنی، خوشحالی میکنن به کارهایی که انجام دادن، خب حالا گوش کنیم، و یحبون، این قسمتش مهمه، یحبون ان یحمدو به ما لم یفعلو. او بخش اول خوشحالی میکنن به کاری که انجام دادن، یعنی به کاری بدی که انجام دادن، یه کار بدی انجام داده، آمیگه چقدر جالب شد، ما از این چرا خطر رد شدیم، ما نگاه پشت سر ما همه باشدن، ما یکی در رفتیم، ما یکی در رفتیم، کیف میکنن این چرا خطر رد شده، از این چرا قرمز، از این مرز، از این مرز ممنوعه در رفته، کیف میکنه. و اما او بخش دومش مورد نظر من الان، کسانی که یحبون ان یحمدو به ما لم یفعلو، خوششون میاد ستایش شوند به کاری که نکردند، این کار رو بقیه کردند به حساب اینا میذارن، اینا هی کیف میکنن، کار رو بقیه کردند مدالاشو به اینا میدن، اینا هی کیف میکنن، کار رو بقیه کردند تحسینها و تشویقهاشو برای اینا میفرستن، اینا هی کیف میکنن، حتی تابلوش هم نشون میدن، میگن نگاه این تابلو مال چیه؟ مال اینکه ما این مدرسه رو اینجوری اداره کردیم. بابا تو اداره این مدرسه شما اصلا نقش 2% بیشتر نبود، 98% علت اینکه اینطور اوج گرفت این مدرسه فلان معلم فلان معلم فلان معلم بودن، اگه اونا تو این مدرسه نبودن این مدرسه از جهت رده آموزش پرورشی تو رده های 15 قرار نمی گرفت، اما از تو رده اول قرار گرفته، مربوط به فلان معلم فلان معلمه که اصلا اسمی از اونا به میان نیامد توی تشویق، فقط به شما گفتن باریک الله احسن، این تشویق نامه، این پول، این افزایش حقوق، این ارتقاء درجه. حالی هی کیف میکنه، یحبون ان یحمدو به ما لم یفعلو. خب چی حالا؟ گمان نکنید که اینا چی هن؟ فلا تحسبنهم، تکرار میکنه با خدا، چون فاصله شد بین لا تحسبن و اینجا فعل تکرار میشه، فلا تحسبنهم بمفازت من العذاب، هم هیچ راهی برای نجات اینا از عذاب الهی نیست. این که هیچ راهی وجود نداره چگونه استفاده کردیم؟ از این که مفازه در سیاق نفیه، نفی کو لا تحسبنه، لا تحسبنهم بمفازت من العذاب. یادم اون اوائل انقلاب یه وقتی جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خدمت امام آمدن، بعد یه آقایی که خیلی خوب سخنرانی میکرد از امام شروع کرد تجلیل کردن. آقا یک سخنرانی قرای خلاصه از امام تجلیل تجلیل تجلیل، بعد که سخنرانی تمام شد امام همچی دعواش کردن طرف رو، چه حرفی میزنی؟ چه حرفی من گفتی؟ ما گفتن با متملق برخورد کنید. امیدواریم خدای مهربان توفیق بهتر استفاده بردن از فرصتهای عمرمون رو به ما عنایت بفرماید. این جلسات و این لحظات رو برای دنیامون زمینه هدایت، برای عالم دیگرمون ذخیره شفاعت قرار بدهد. گذشتگانمون، شهدامون، امام عزیزمون، گذشتگان از این جمع، از این بیت با مولامون ابی عبدالله علیه السلام محشور کند. خدای مهربان اخلاص در نیت و عملمون رو تقویت بفرماید و ما رو از انجام کاری که برای رضای او انجام دادیم هیچ وقت پشیمان نکند و از انجام کاری که برای رضای او میخوایم انجام بدیم منصرف نکند. خدای مهربان لحظه ای ما رو به خودمون وا نگذارد. خدای مهربان روز افزون انس و ارتباط ما رو با معارف قرآن تقویت بفرماید. خدای مهربان قلب ولیش امام زمان علیه السلام رو با مژده سرجش شاد بفرماید. همه کسانی که به گردن ما حق دارند به خصوص والدین از ما راضی کند. خدای مهربان توفیق بهتر استفاده بردن از این لحظات، از این ایام که در آستانه ماه رجب قرار گرفتیم رو به ما عنایت بفرماید. خدای مهربان گرفتاری های امت اسلام در گوشه و کنار عالم برطرف کند. دشمنان اسلام و مسلمین به ویژه صهیونیست ها که اشد الناس عداوتا للذین آمنوا، چین توسترین دشمنان اسلام و مسلمین هستند، شرشون رو به خودشون برگردوند و در این ماجرایی که پیش آمده است خدای متعال مفتزهشون کنه، خدای متعال سرفکنده و شرمنده و بیابروشون کنه و حزب الله لبنان رو سرفراز کند. به لطف و کرم خودش خدای متعال یک مشیعه مظلوم به معنی واقعی تو این زمان شیعه و به معنی واقعی مدافع ولایت امیر مؤمنان رو از شر این دشمنان پلید حفظ کند. خدای مهربان عاقبتمون رو ختم به خیر بفرماید. همه کسانی که دلشون برای خدمت به اسلام و انقلاب اسلامی میتفد، رهبر معظم، مراجع تقلید، رئیس جمهور، در سایه امام زمان علیه السلام از بلاها حفظ کند. این مجالس رو مایه پشیمانی و حسرت قیامتمون قرار ندهد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین، الحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی آل محمد.